حاضر میسر نیست.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میده. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در زمانهای دیگر بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایف سری بزنید که برنامه های تا 5 سال قبل هم در اونجا پیدا میشه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
با من هستید؟
بله بفرمایید خانم.
سوال من راجع به افرادیه که بالای سن 40 سال هستن و ازدواج قبلی داشتن و میخوان که رابطه جدید رو شروع بکنن. شما چه مدت زمانی رو برای شناخت پیش از ازدواج توصیه میکنین و بعد از چه مدتی مسئله پروپوزال و نامزدی رو درست میدونین و ازدواج رو؟
ببینید عزیز، اگر این دو نفر هیچ کدام از قبل ازدواجی نداشتن یا ازدواجی داشتن تموم شده، بچه ای نداشته باشن، یعنی خودشون باشن و خودشون، من تصور نمی کنم تفاوت چندانی با افرادی که حالا فرض کنید 30 سالشونه و میخوان ازدواج کنن داشته باشن. ولی اگر تجربه به هر حال زندگی زناشویی رو داشتن و به ویژه و مهمتر مسئله بچه مطرح باشه، اون موقع است که حتما وقت بیشتری احتیاج هست برای اینکه این سازگاری ها و یه مقدار هماهنگی ها باید در زمین های مختلف به ویژه در ارتباط با بچه ها با مرور زمان انجام بشه. ولی من چون فکر میکنم یه رابطه، یه دوره نه کمتر از 6 ماه و نه بیشتر از 18 ماه رو میتونه داشته باشه، حالا یه مقدار میشه در این زمینه قابلیت انعطاف داشت، همچنان با اینکه با یه سرعتی تصمیم گرفته بشه موافق نیستم. اما اینکه ماجرای پیشنهاد کردن، چون مادام که جنبه به هر حال شخصی یا میان دو نفر داره، افراد ممکنه از همون روزهای اول یا آشنایی های اولیه به هم پیام هایی رو تو این زمینه بدن یا بعدن در گفتگوهاشون، چون نمیخوان بازی در بیارن که یه لغت یا یه جمله یه جای خاصی باید خودش رو نشون بده، میتونن مطرحش کنن. ولی اینکه بخوان به صورت رسمی درش بیارن، هر گونه که تعریف اوناست از رسمی، یا برای خودشون تعهدی به وجود بیارن یا خانواده ها رو درگیر کنن یا دیگران رو درگیر کنن، خب اون به نظر من حتما چند ماهی رو وقت احتیاج داره. بعدم خیلی از اوقات افراد در شرایطی هستن که باید یه مقدار تصمیم زودتری بگیرن. فرض بفرمایید اگر بانوی یه همچین دوره سنی رو داره میگذرونه و اگر مایل به داشتن فرزندن، خب اینجا جای مقدار در حاشیه رفتن نیست. به هر حال حتی 6 ماه و 1 سال هم یه درصدی مسائل و مشکلات رو افزون میکنه. بنابراین مورد به مورد فرق خواهد کرد. ولی اگر فرزندی در کار نباشه، خب همون دوره هست با کمی قابلیت انعطاف. اگر فرزندی هست، حتما مدت بیشتری برای این که خاطر آسوده باشه. مسائل و مشکلاتی پیدا نمیشه. البته ممکنه شما ازدواجی کرده باشید، فرزندی هم داشته باشید، اصلا فرزند شما با شما و شما با اون کاری نداشته باشید. خب در اونجا یه مقدار بیشتر مطلب قابل عادی بودنه. ولی اگر فرض کنید شما سه تا فرزند دارید با شما هم دارن زندگی میکنن، خب این ماجرا به یک بار اصلا چهره دیگری به خودش میگیره و موضوع اون بچه‌ها به همون اندازه خودتون برخی از اوقات هم مهمتر نقشی در قبول یا رد یه چنین رابطه‌ای خواهد داشت.
خیلی ممنونم. ممکنه نظرتون راجع به خود مسئله کامیتمنت و ازدواج مطرح بکنین؟
من نمی‌فهم یعنی چی؟
یعنی مسئله ازدواج چقدر مهم هستش؟ یعنی دو نفر اگر توی رابطه باشن و ازدواج تو رابطه نباشه، اون رابطه رو شما چجوری میبینید؟
من نمیدونم عزیز. ببینید، اولا ما یه بحث عمومی و اجتماعی دارید. معمولا وقتی دو تا آدم ها میخوان تو رابطه باشن و نمیخوان با هم ازدواج کنن، معمولا معناش این است که ازدواج مهمتر از اینه و مهمتر از این آدمه و این آدم من نیست، پس نمیخوام ازدواج کنم. و الا چرا یه کسی با تنظیم یه قراردادی کار رو برای خودش، خانوادهش، دیگران راحت تر کنه؟ درست است که ازدواج با خودش تعهداتی میاره، اما در بسیاری از جوامع، فرض کنید در ایالت کالیفرنیا هم قدر که شما با هم زندگی میکنید، نزدیک اون تا حدودی یه تعهداتی رو قانونن موجب میشه. بنابراین همیشه اگر یه کسی به من بگه که ما دو نفر همدیگر رو دوست داریم ولی میخواییم با هم زندگی کنیم، نمیخواییم ازدواج کنیم، پرسش من اگر دلشون بخواد حرفی بزنید هست که چرا نمیخواید ازدواج کنید؟ و تقریبا جواب آشکار و پنهانشون اگر یک کمی به عمق مسئله برسید که این آدم اون کسی که من میخوام مثلا نیست، یا این رابطه اون رابطه نیست، ولی نمیخوامم اون رو از دست بدم، یا او فشار میاره، یا صلاحمون مثلا از نظر اقتصادی یا راحتی چنینه، پس میخوایم بدون این که ازدواج کنیم با هم باشیم. نتیجتا خیلی بوی مثبتی نداره. ولی اگر کسانی هستن که اصلا یک برداشت و دریافتی از موضوع ازدواج دارن، یا حالا جمله شما تعهد دارن، یا به هر حال این رو میخوان در یه چارچوب دیگری ببینن، میتونن ببینن. امیدوارم کسی اذیت نشه، قهد یه نوع حمله ای هم ندارم، ولی تفاوتی خیلی بعضی وقت با ماجرای صیغه نمیکنه. یعنی ما میخوایم موقتی با هم باشیم، یعنی یه نوع ازدواج موقته به جای ازدواجی که فعلا دائمی میبینیمش، در حالی که به دلیل وجود طلاق هیچ ازدواج دائمی نیست، مگر اینکه دو طرف بخوان، اونم مخصوصا در کشورهایی که یا ایالتهایی مثل کالیفرنیا که نوفالت دیورسه، که هر زمان که یکی خواست از زندگی بره بیرون هیچ قانونی مانعش نخواهد شد. یعنی میگه میخوام برم بیرون، هیچ دلیلی هم ندارم، میخوام برم، میگن برو. وقتی این چنینه، پس ما فقط تعهد رو این گونه می‌بندیم تا زمانی که هر دو بخوایم بر این توافق و قرارداد بمانیم با همین، هر روزم که یکیمون نخواست میتونه فسخ کنه و بره. بنابراین همیشه پرسش ما این است که چرا ازدواج نمی‌کنید؟ بعدم میدونید چون خانواده مسئله دارن، دوستان دارن، خود افراد دارن، قانونی دارن. فرض کنین در شرایطی یکی از اینا بیمار بشه و داشتن یه مقدار حق در جهت ارتباط یا تصمیم گیری، همه اینا وقتی که شما همسر باشید قانونا بهتون تعلق میتونه بگیره، ولی اگر یه رابطه این چنین باشه خیلی از اوقات نه. بنابراین افراد با توضیح بدن چرا نمیخواد. و من همونطور که عرض کردم، چون بسیاری از اوقات ما این دوستان صحبت کردم، میتونم بگم به درصد بسیار بالایی حرفشون این بوده که اون زندگی ایدئال یا اون همسر ایدئال این آدم نیست، یا به نظر اون من نیستم، ولی در این حالم فکر میکنم که مجبوریم به همین کمتر یا پایینتر بسنده کنیم، اینی که نمیخوایم ازدواج کنیم. ولی البته افرادی هستن که ممکنه یه جهانبینی خاص داشته باشن، یه دیدگاه ویژه، که البته اگر بازی و بهانه نباشه، چون خیلی از اوقات کسانی که فرض کنید ممکنه بگن من به ازدواج باور ندارم، غالب اوقات این حرف رو برخی از اوقات میزنن به بعضی از آدم ها، ممکنه به همه نگه. و ضمناً اصلا باور ندارم مقصودتون چیه؟ به چه چیزش باور ندارید؟ اگر قصد، و بعدم اون اصطلاح عجیب و غریب بیمعنی که یه کاغذ پاره ای هست، اولا کاغذ ها پاره نیست، بعدم برفرض که کاغذ پاره باشه، سند مالکیت خانه شما یه کاغذه، گواهی رانندگی شما یه کاغذه، مدرک دکترای شما یه کاغذه، آیا اونا همه بی ارزشن؟ آخه اینم از اون حرف هاست که یه کاغذ پاره چه فرق؟ نه، کاغذ پاره زمینه‌ای از نظر حقوقی و قانونی به وجود میاره و مسائلی رو به دنبال خودش داره. علاوه اگر واقعا این یک کاغذ پاره هست، خب کاغذ پاره رو امضا کن، یه چیز بی ارزش دیگه. چرا چیز بی ارزش رو تو امضا نمی‌کنی و خودت رو با موضوع مسئله روبرو می‌کنی؟ اینها اون تضادهای به هر حال درون سیستمی است که وقتی در گفتاری کسی دیده میشه باید فهمید که یا نمیدونه یا بازی و بهانه است. خب اون موقع است که موضوع اصلا شکل و فرمش عوض میشه و فرق میکنه. تازه مطالعاتی هم که در خصوص آدمایی که با هم زندگی میکنن وجود داره، هم در اروپا هم در امریکا، نشون میده اونچه که به عنوان کوهابیتنت یا با هم زندگی کردن هیچ تأثیری در انتخاب بهتر، ازدواج بهتر، طلاق کمتر، هیچ کدام نداره. تنها و تنها خاصیتی که از نظر علمی گفتن که این نوع زندگی کردن با هم داره اینه که مرد چون هنوز یه تلاشی میکنه که رابطه رو خوب نگه داره و عشق رو اون زبانی که البته میخواد، نتیجتاً بیشتر در زندگی درگیره، در حالی که مردان به دلیل خصلت و نوع رابطه‌ای که ما مادرشون داشتن، همینقدر که متوجه بشن یه زنی اونها رو دوست داره، فکر میکنن مثل مادرشون میتونن بگذارند و برن، یا میتونن برخی از اوقات با اون نامهربانی کنن، ولی چون اون مادره اونها رو بالاخره میبخشه و میپذیره. و این نگاه فقط هست که سبب میشه به اصطلاح مردم محبت و عشق به زن رو take it for granted و در نتیجه او رو به عنوان اینکه چیزی که حتما هست و اونجاست و جای نگران نداره نگاه میکنن، در حالی که وقتی که آدم ها دودلی دارن درباره اینکه طرف مقابل اونها رو میخواد یا نمیخواد، ازدواج میکنه یا نمیکنه، یه کوششی میکنه. این همون چیزیه که بیشتر مردان در مقام مقایسه با زنان در آغاز کوشش بیشتری برای نگه داشتن زن، علاقمند کردن زن، راضی کردن زن میکنن، ولی بعد از ازدواج معمولا کمتر از زنان برای حفظ همه اون چیزایی که قبلا سخت کوشیدند و جنگیدن عمل میکنن. اینا رو، این تنها موردی است که این مطالعات نشون میده، ولی به هر حال اینا مطالعات عمومی و کلی است و افراد میتونه ارتباطی نداشته باشه. ما ممکنه خارج از اون قاعده باشیم یا حتی استثنایی به اون قاعده باشیم. نتیجتا افراد باید خودشون ببینن چرا موردی رو به مورد دیگه ترجیح میدن، صمیمانه و صادقانه اگر مطلبشون رو مطرح کنن، یا اگر برای خودشون روشن نیست با یک فرد آگاهی گفتگو کنن. خیلی از اوقات وقتی چراغ روشن میشه معلوم میشه که ما چرا میخواییم کمی مختلف یا متفاوت عمل کنیم.
خیلی ممنون از
شما. استدام کنم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما.
اگر آرزوی داشتن لبخندی زیبا و دندانهای ردیف را به خاطر هزینه بالا به دست فراموشی سپرده اید، این پیام دکتر رامین پرتوی را به خاطر بسپارید. دکتر رامین پرتوی با بیش از 20 سال تجربه انتخاب شده در صدر لیست یا تاپ 2% از دندانپزشکانی که در سراسر آمریکا جزو الیت اینویزیلاین پرووایدر هستند، کار ردیف کردن دندانهای شما را در مدت 6 ماه با روش اینویزیلاین بدون استفاده از سیم‌های فلزی فقط با $3,300 به انجام می‌رساند. برای مشاوره رایگان با دکتر پرتوی با 818-774-2121 818-774-2121 تماس بگیرید. امکان پرداخت با اقساط ماهانه، پذیرش اکثر بیمه‌های PPO و HMO. برای مشاوره رایگان با دکتر رامین پرتوی با 818-774-2121 818-774-2121 تماس بگیرید. دکتر رامین پرتوی، عضو 08.
آیا مایلید جلوه جدیدی به منزلتان ببخشید ولی بدون هزینه های سنگین؟ دنیایی از طرح‌های جدید و مدرن دستشویی با رنگ‌های شاد و دلپذیر متفاوت با آنچه تا به حال دیده اید. حمام بخار با رادیو از راه رسید. کاسه های دستشویی نقاشی شده با رنگ و طرح‌های کلاسیک و مدرن هماهنگ با آینه و شیر دستشویی. 818-269-0754 818-269-0754. همچنین کلیه وسایل زینتی، گلدان های رنگارنگ، میز و ظرف های دکوراتیو و تابلوهای دیدنی، همه و همه با قیمت باور نکردنی. فقط کافی است به ورهاس شوروم ما سری بزنید. برای دریافت آگاهی های بیشتر با آقای بیژن با تلفن 818-269-0754 818-269-0754 تماس بگیرید.
همین یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر دکتر مهدی حائری از ایران محضر درباره خدمات حقوقی با شما سخن خواهند گفت. 818-344-3099 818-344-3099
لحظه های عاشقانه در لاونج 670 هر دوشنبه تا جمعه از 9 تا 10 شب با من مجری حبیبی در 670 AM رادیو ایران.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید. انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپرچارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج روور های اسپورت و رنج روور 2013 اووک را به بازار ارائه کرد. رنج روور های 2013 انسینو لند روور قدرت و سرعت را یک جا در خود جا داده است. 818-990-9870 818-990-9870. انسینو لند روور همچنان مثل 10 سال اخیر پرفروشترین نماینده نگی فروش لندروور را در کالیفرنیا و یکی از بزرگترین دیلرشیپ ها در جهان در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لندروور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870. انسینو لندروور، the winner of the prestigious Land Rover Pinnacle Award for 2 consecutive years. تمام مدل های رنج روور 2013، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور 818-990-9870 818-990-9870. انسینو لند روور.
به پیشواز آفتاب می روید.
خورشید
دوشنبه تا جمعه.
خورشید با ساسان کمالی،
6 تا 9 بامداد، رادیو ایران 670 AM.
My dad came to live with us last month, and you know, it's going pretty well.
I feel like I never have time for myself.
With him being around more, it really lets us catch up on things.
His memory isn't what it used to be.
We get up and we have coffee.
He usually wakes up at 4:30.
Then we go for a walk.
He needs lots of my attention.
I do need to keep an eye on his medications, though. That's important.
Sometimes I feel like a pharmacist.
I'd say John and the kids are adjusting pretty well.
They honestly have no idea what I'm going through.
It can be a little challenging.
Help.
But so far, so good.
I could really use just a little help.
For those dealing with the daily struggles of caring for a loved one, we hear you. That's why AARP created a community with experts and other caregivers for advice, tips, and support. Together, let's help each other better care for ourselves and the ones we love. Visit aarp.org/caregiving. A public service announcement brought to you by AARP and the Ad Council.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
با من هستین؟
بله خواهش میکنم.
بله، با درود به شما. خیلی خوشحالم، افتخار دارم که از علم دانشتون میتونم برای شناخت خودم و رابطم استفاده کنم.
لطف دارید بفرمایید.
من سوالم در مورد اینه که من خیلی روابط نادرست رو به طرف خودم میکشم. یعنی این که من دو تا رابطه داشتم، البته با هیچ کدومشون زندگی نکردم. از شوهرم که خب به علت این که خب اعتیاد داشت جدا شدم. بعد رابطه دومم که همون آقایی بود که همون مشکلاتی رو داشت که شوهرم داشت، هم گمبلینگ میکرد هم اعتیاد داشت. بعد از دو سال تقریبا که با هم بودیم از اونم جدا شد، ولی باهاش زندگی نکردم. بعد رابطه سومم یه آقایی که 15 سال از خودم بزرگتر بود، و تصمیم گرفتم گفتم با یکی انتخاب کنم که از من عاقل‌تره، سنش از من بیشتره و شاید بتونم رابطه بهتری داشته باشم. ولی این آقا به قدری خسیسه، به قدری، یعنی بود، یه چند مورد ازش جدا شدم، به قدری این آقا، یعنی پول بسیار بسیار زیادی داشت. خیلی زیاد، یعنی هلوج 30 میلیون پول داره، ولی اگر من $1,000 بخوام ازش بخوام این 100 تا نقشه میکشین پول به من نده. یعنی اینقدر اذیت شدم تو روابطم به خاطر همین، بعد خیلیم عصبی بود، خیلی هم آدم عصبی بود، این پدرم، چون پدرم هم آدم خیلی عصبانی بود. بعد از دست خودم خسته شدم موقع دکتر، نمیدونم بخود دارم فکر میکنم که چرا چی در من میگذره که من روابط نادرست رو به طرف خودم میکشتم. یه بار یادم میاد شما در صحبتتون فرمودید که بعضی آدم ها آشغال جمع کنن، من یکی از اون بعضی هم. و نمیدونم چیکار کنم که جمع نکنم، نمیدونم چیکار بکنم که این درونم، یعنی رو خودم هم کار میکنم، ما کتاب میخونم، فکر میکنم، میشنم جملات مثبت مینویسم، ولی
نه آخه جملات مثبت نوشتن مسئله رو حل نمیکنه، میتونه کار خرابتر کنه. ببینید عزیز، شما دو تا مورد داری، گفتی اولا رفتم با کسی مثلا میخواستم دوست بشم یا رابطه برقرار کنم یا ازدواج کنم که از من عاقل تر، خودم عاقل برای چی با شما ازدواج کنم؟ این شماره یک. آخه ببینید داستان، و مورد دوم اینه که شما یه جوری میگید من چرا به سمت اونا کشیده میشم. نه، ماجرا یه جوری دیگه نگاه کنید. دو تا دلیل اصلی داره عزیز. دلیل اول و اساسیش این است که شما اون ارزش و اهمیت و حرمت رو برای خودتون قائل نیستید. روزی که من خودم رو من روزی که خودم رو کم میدونم و کوچک میدونم و لایق و شایسته کسی نمیدونم، میگم بهترین است که به یه چیز کمی یا بدی قناعت کنم، یا یه کسی که عیب و ایرادی داره حداقل خاطرم آسوده باشه که مثلا منو ترک نمیکنه، احتمالا من خیانت مثلا نمیکنه، یا چون این اخلاق بدو داره چوب رو میده به دست من که هر وقت دلم خواست به سرش بکوبم، و در نتیجه دست بالا رو پیدا میکنم که شاید در اینجا یه ذره احساس امنیت و آرامش کنم. یعنی معمولا یه دلیلی که افراد یه چنین کسانی رو انتخاب میکنن ته وجودشون، خیلی از اوقات هم در اون رویه ممکنه مشخص نباشه، اون احساس خوب رو راجع به خودشون ندارن و در نتیجه به کمتر راضی میشن. درست بسته واقعا به یک اعتبار، آدمی است که $100 تو جیبشه میره خرید و آدمی که $10، بنابراین کسی که $10 فرضش بر این است که با در حد $10 دنبال کالا بگرده، و کسی که $100 $100، در حالی که این دوتا آدم میتونن مثلا دوتا خواهر یا برادر دوقلو باشن که این هم هستن، خودشون یک چیز هستن، ولی اون تصوری که از خودشون دارن و اون توانایی که فکر میکنن باید داشته باشن تا آدمی رو یا در اینجا کالایی رو برابر بتونن بخرن، برای یکی $10 برای یکی $100. دلیل دوم تو صحبتتونم یه اشارتی بود، این هست که ببینید مطالعات نشون میده و جالب این هست، مهمترین عامل تعیین کننده ازدواج یا انتخاب ما این است که ما کسی رو انتخاب میکنیم که معمولا بدترین صفت پدر و مادر ما رو داشته باشه. یعنی شما مثلا اشاره کردید من به پدر عصبانی، با پدر عصبانی بزرگ شدم، این آخری رو حداقل به عصبانیتش اشاره کردید. علتش این هست که ما به سه تا دلیل اساسی ناآگاه به سمت این آدم ها ما کشیده میشیم. اول این که ما قرار است خانواده ای رو که درش زاده شدیم به نوعی ادامه بدیم و تکرار کنیم، اهم از این که بخوایم یا نخوایم. تا اونجایی که اصلا یکی از سیستم های مربوط به خانواده اساس تفکرش در این است که ما به مقدار زیادی زندگی گذشتگان خودمون رو آگاه و ناآگاه تکرار میکنیم، نه به دلایل ارثی بلکه اصولا به دلیل پترن و انگاره رفتاری و مجموعه‌ای که به هر حال به نوعی مستقیم و غیر مستقیم در وجود ما کاشته شده. دوم، من همیشه یه آرزوی داشتم، بعد این واقعا مهمترین موضوع زندگی من مثلا این بود که این پدر خشمگین و عصبانی من دیگه خشمگین و عصبانی نباشه، بره پلو دکتر دوا بخوره و ما با یه پدر آرام مهربانی روبرو بشیم، نه این خشمگین و عصبانی. الان میبینم با کسی دارم میرم بیرون که با وجودی که خشم و عصبانیت رو در او حس و احساس میکنم، با وجودی که ای بسا او در ارتباط با دیگران و یا در حرفاشون رو نشون میده، ولی چون با من نسبتا مهربونه، پس من به اون هدفی که داشتم، اون آرزویی که حتی داشتم رسیدم. و این موضوع به صورت عجیبی عامل جذب من میشه که به سمت اون آدم کشیده بشم، برای این که این همون ایدئال منه که ای بسا هزاران بار در از کودکی تا نوجوانی یا جوانی یا تا بزرگسالی آرزوشو داشتن وارد جلوی منی. سوم، ما همیشه در ارتباط مثلا با پدر و مادر خسیس یا پدر و مادر عصبانی، یه روزی دلمون میخواد حرفا رو بهشون بزنیم، یه روزی دلمون میخواد خودمون رو خالی کنیم، یه روزی حتی ممکنه به فکر تنبیهشون یا گرفتن انتقام از اونها باشیم، و این حالا تا چند روز شدیده، چند روز آگاه و ناآگاهیم، موضوع دیگری است. ولی وقتی که ما در حقیقت یه کسی رو میبینیم که درش این خسیس بودن رو یا عصبانی بودن رو تشخیص میدیم، حرف اون این است که این یکی دیگه نمیتونه با من کاری بکنه که مثلا پدر و مادرم کردن، و اگر یه روزی بخواد با من بدرفتاری کنه حسابشو خواهم رسید. و در نتیجه فکر میکنم حالا میتونم تمام اون خشمم رو و قهرم رو و ای بسا انتقامم رو که از عزیزانم نگرفتم یا نمیتونم بگیرم یا نمیخوام بگیرم رو از این آدم بگیرم. به همین جهت است که مطالعات نشون میده بزرگترین عامل تعیین کننده وقتی ما در کودکی شدیداً آسیب دیدیم، دنبال کسی هستیم، آگاه و ناآگاه یا به سمت کسی جلب و جذب میشیم که بدترین صفت پدر و مادر ما رو داره. و جالب اینه که جنسیت مهم نیست، یعنی اگر شما همین ماجرای خسیسی رو یا عصبانیت رو در مادرم میداشتید یا در پدر که داشتید فرقی نمیکنه. اینجا جالب اینه که ما تحت تأثیر اون شرایط نامناسب و رنجی که میبریم در کودکی به خاطر اشکالاتی که خانواده خودمون دارن، اون آدم ها رو جلب و جذب میکنیم. و بعدم شما برخلاف تصورتون میتونه یه جور دیگه هم به موضوع نگاه کرد که شما در تشخیصهای اولیتون به عیب و ایرادای اونا میرسید، اما از اونجایی که خودتون کم میدونید احساس آرامش و امنیتی میکنید که خب پس اینا به هر حال اونقدرها از من برتر و سر نیستن، که غالب اوقات این مقایسه برای آدمایی که مشکل حرمت نفس دارن پیدا میشه. و دومم اون ویژگی مثلا پدر من عصبانیت رو یا محدود کردن و خسیس بودن رو داره، پس من به سمت او کشیده میشم، با وجودی که ایبا رو میبینم، پرچمای قرمز رو به هوا میبینم، برخی از اوقات این پرچما به سر و صورت منم میخورن چون موضوع یه ذره جدی است، ولی من کوشش میکنم که بهش اهمیتی ندم. چه باید کرد؟ تکلیف روشن. یعنی شما قرار است که با یه روانشناس خوب خانم مخصوصا کار بکنید و کمکتون بکنید که اون باورها و اعتقادات بد و غلط رو از خودتون دور کنید. یعنی در مفهوم کلی سلف استیم 4 تا کار باید صورت بگیره. 1، شما با تأثیر بد و آزاردهنده کودکی رو از بین ببرید. 2، باورها و اعتقاداتی رو که در خصوص بد بودن خودتون یا به هر حال ای بسا برخی از اوقات زنان دارید یا هر چیزی از این قبیل که غالب اوقات در وجود ما متاسفانه کاشته شده دارید از میان ببرید. 3، موضوع اصلی و اساسی اون خود دوستی رو، سلف لاو رو برای خودتون پیدا کنید اون زمانی که به این نتیجه برسید که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی. و 4، این که اون ندای درونی که معمولا مجموعه همه آدمای مهم زندگی شما به ویژه در 8 سال اول زندگی است که شما رو کوبیدند و مورد اعتراض و انتقاد قرار دادند، اونا رو که در ذهن خودتون دارید به عنوان حالا برخ از وقت ندای وجدان یا یک گفتگو و مکالمه درونی یا اینر وایس یا اون چیزی که میشه به عنوان سگ هار وجودمون یا یک گرگ درنده دونست و او ما رو به خاطر هر خطایی و اشتباهی میکوبه و از میان میبره، البته چون کارکردهایی هم در اون نگه هم داریم چون دشمنان اونم چنین میکنه، اون وقت است که تا این 4 تا رو کاملا تغییر ندید و عوض نکنید از اون حرمت نفس و سلف استیم خبری نیست که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی هم. و بنابراین صلاح من و هر کسی که باش دوست میشم این است که برابر من باشه، اندازه من باشه، که ما بتونیم این بار رو مانند دو تا بال به آسمان ببریم. این اون چیزی است که باید در ذهن باشه. و به همین جهت است که اگه به من بگید مشکل من چیست، عرض میکنم یکی سلف استیم و حرمت نفس شما، و دوم آسیبای کودکی که مشخصا شما رو به سمت مردانی که همون عیب و ایراد پدر و مادر رو داشتند آگاه و ناآگاه، که غالب اوقات هم بیشترش ناآگاهی میکشونه چون این علاقه من شدن یه مقدار قلاب شدن از داخل و درونه و شما اون ظرفیت و مایش رو دارید. با اون اصطلاحی هم که فرمودید متاسفانه درسته، یعنی ما دستگاه آشغال جمع کنی داره، به دو صورت میشه نگاهش کرد، مثل جارو برقی هستیم که راه میافتیم آشغالا رو جمع میکنیم، یا فرض کنید گوشه بدن من شما یه قلاب هست که وقتی یه کس دیگه هم همون قلابو داره توی مهمونی وقتی به هم میخوریم به هم گیر میکنیم و این گیر کردن رو خیلی ها به حساب عشق و علاقه و برخی از اوقات شانس و بخت و اقبال و اینا میدونن که خوشبختانه یا متاسفانه هیچ کدوم از اینا نیست، بلکه فقط آسیب کودکی است که در بدن من یک قلاب و حلقه ای رو بیرون انداخته. وقتی به کسی مانند خودم یا متفاوت و متضاد با خودم میرسه، دوتایی در هم گره میخورند و اون وقت به راهی کشیده میشیم که نباید باشه. بنابراین موضوع شما با تعاریفتون اینه، و تا زمانی که مشکل سلف استیم و حرمت نفس رو حل نکنید و احساس خودتون راجع به خودتون درست و واقعی نکنید که خوبه، ما همچنان گیریم و گرفتار، چون این واقعیت است که انسان خوبه. انسان خوب برخی از اوقات اشتباه میکنه، ولی متاسفانه نظر بسیاری از مردم حتی در مرز 60-70% اینه که من بدم و من فقط کار بد میکنم و ای بسا مجاز مستحق مجازات سخت و شدید، و چون به خودم این گونه نگاه میکنم به دیگران هم چون
بله کاملا درست فرمایشتون آقای دکتر. چون ما 7 خواهر برادر بودیم و من 4 تا برادر داشتم و 3 تاشون از من بزرگتر بود و خیلی از مرد، یعنی تو برادران خیلی آزار دیدم، یعنی خیلی اذیت هم میکردن، خیلی دعوام میکردن، خیلی هم خواهرم این کارو میکرد چون من 5 یا 6 فرزند خانواده هستم. بعد مادرم در سن خیلی من 9 سالم بود فوت کرد و پدرم هم صبح میرفت سر کار شب میومد، وقتی میومد خونه خیلی عصبانی بود، خسته و عصبانی بود و ما به 7 به چون هم میفته اگه یه حالت دارم که نسبت مرد اصلا نظر خوبی نمیتونم داشته باشم، یعنی که اصلا دوستشون ندارم، ولی چون تنها هم الان با 2 تا بچه احتیاج دارم، احساس میکنم احتیاج دارم به یه نفر، به خاطر هم سعی میکنم که یعنی پیش خودم بگم بهترین مثلا انتخاب کنم، تلاش خودم میکنم، ولی اولش خیلی خوب انا چون ظاهرا خیلی ملایم خیلی خوب، ولی بعد از یه مدتی بعد اصلا کلن این به خصوص این شخصی مثلا 65 سالشه 15 سال از من بزرگتره، ولی به قدر این شخص اصلا عصبی و بعد اصلا به طور باور نکردنی خصیصه، یعنی من اصلا مات هم میبره که چجور میشه یه نفر انگار احساس نداره، انگار اصلا هیچ فکرش نمی، هیچ اصلا حسی نداره که خب یه کمکی بکنم. البته زندگی خودم بد نیست، معمولی زندگی خیلی معمولی دارم، ولی خب دوست داشتم که مثلا ازدواج کنم یه زندگی از نظر مالی بهتری داشته باشم، فکر کردم این شخص میتونه، ولی به قدر خصیص این شخص، یعنی اگر یه بار 500 دلار به هم داد ولی بعدا یه جور نقشه کشید که چجورون 500 دلار رو پس بگیره، یعنی اومد گفت من اینجا کارگره دارم برام کار میکنم، پول کم دارم، اگه دادی 500 دلار بدی که من پول اونا رو بدم، یعنی اینجوری که مثلا بر روز مادر یه تلویزیون برام گرفت، 2 روز بعدش من گفت او تلویزیون خونم خراب شده، میشه من تلویزیون ببرم چند روز دیگه واسه بیارم، خورد دیگه نیبر، یعنی به این صورت، یعنی به طور وحشتناک یه شخص خصیصه که مثلا باورم نمیشد که یکی که گفتم ادامه بدم شاید مثلا حالا بهتر بشه، شاید مثلا ببینه وضعیت ها یه بازیم، نه اصلا بدتره بلش کردم، ولی من خیلی خستم درونم، خیلی خستم.
حالا به هر حال شما اگر رو ببینید عزیز، من و شما روزی که مسئله و مشکل داریم پامون شکسته، حالا اینکه یک کسی با ما ملایم رفتار کنه، آهسته بیاد، یواش یواش بیاد، ممکنه توجه ما رو جلب کنه و یا فکر کنیم خب این اینجوریه، ولی در بلندای زمان هیچ کس نمیسته، هیچ دلیلی نداره. منی که میتونم تون راه برم با شمایی که آهسته اید، اون زمانی که مسئله اصلی رفتن و تون رفتن و رسیدن رو داشته باشم. بنابراین شما مشکل خودتون رو حل کنید، یعنی مشکل سلف استیم رو. اتفاقا همونه که یه مقدار گرفتاری های دیگر به وجود میاره که شما نتونید خودتون رو به نوعی راضی و خوشحال کنید، و بنابراین همیشه باید یک کس دیگری باشه که این کار بکنه، ولی از بد حادثه هم انتخاب میکنید و هم به هر حال یه اشاره‌ای به شرایطتون کردید، شرایط شما آنچنان مناسب نیست که بهترین ها رو جلب کنید، نتیجتا وضعیتی به وجود میاد که به هر حال افرادی که دور و برتون هستن و خب اینا بسیارشون میتونن به درد نخورن، بعدم وقتی که من از سر احتیاج به دنبال غذا هستم هرچی به من بدن میخورم، ولی اگر من حق انتخاب داشته باشم اون موقع سراغ بهترین میرم، و چون شما خودتون رو در تنگنای نیاز و احتیاج شدید قرار میدید، اون وقت است که به هرچی دور برتون باشه چنگ میاندازید و اونجاست که گرفتاری‌ها و مشکلات بیشتری فراهم میشه، و ضمناً در هر کدوم از این رابطه‌ها و به هم خوردنش متاسفانه احساس بد شما رو بدتر میکنه. اینی که واقعا تا زمانی که با یک کسی صحبت نکردی، تو کمک نگرفتی، تو حال خودتون بهتر نشده، دنبال این روابط نباشید. و اگرم هستید، اگرم دلتون میخواد، اینقدر سطحی و گذرا باشه که بود و نبود و آمد و رفتشون مهم نیست، اگر میتونید. اگرم نمیتونید، بهتر است فعلا این مغازه رو برای چند مدتی تعطیل کنید تا یه وقت مناسبی که میشه به عنوان گراند اوپنینگ اون رو باز کنید، ببینیم چه خواهد شد. من به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر کتابی هست؟
کتابای اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف استیم هست. کجا هستید شما؟
من استرالیا هستم.
خب اونجا ببینید هست، برام میتونید به شرکت کتاب تلفن کنید در لس آنجلس، اطلاعاتشو بگیرید، اونا کتابایی در این زمینه دارن، میتونن براتون بفرستن. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. متشکرم. متشکرم.
شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما.
سی دی های خودآموز انگلیسی نصرت به همه مادران و پدرانی که نمی توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند کمک می کند که انگلیسی را به راحتی بیاموزند. 310-207-0771. همین دوشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر توجه شما را به برنامه‌ای از خانم‌ها بتی و مونی در مورد بازار خرید و فروش و اجاره املاک مسکونی و تجاری در اورنج کانتی جلب می‌کنیم. 714-624-9663.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین‌خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور، جدیدترین مدل های رنج روور سوپرچارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج روور های اسپورت و رنج روور 2013 اووک را به بازار ارائه کرد. رنج روور های 2013 انسینو لند روور قدرت و سرعت را یک جا در خود جا داده است. 818-990-9870. 818-990-9870. انسینو لند روور همچنان مثل 10 سال اخیر پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور را در کالیفرنیا و یکی از بزرگترین دیلرشیپ ها در جهان در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870. انسینو لند روور، the winner of the prestigious Land Rover Pinnacle Award for two consecutive years. تمام مدل های رنج روور 2013، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور. 818-990-9870. 818-990-9870. انسینو لند روور.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنف در 14801 ونچورا بولوار در شرمن اوکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنف منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
من سوزی خاتمی از شما دعوت میکنم روزهای یک شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر به برنامه Live from Hollywood از 670 AM رادیو ایران توجه کنید.
Can you tell if the surfaces in this kitchen are crawling with bacteria that could cause chronic arthritis? Listen. Can't, can you? You can't see it either. Wash surfaces, utensils, and hands frequently with soapy water while preparing food, especially when handling raw meats or eggs. Raw food may contain bacteria that can make you very sick, or worse. 1 in 6 Americans will get sick from food poisoning this year, and roughly 3,000 will die. But you can keep your family safer by cleaning with soap and water as you go. Learn more about this and other important information. Check your steps at foodsafety.gov. That's foodsafety.gov. A public service announcement brought to you by the U.S. Department of Agriculture, the U.S. Department of Health and Human Services, and the Ad Council.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution!
Radio Iran. Radio Iran.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام. با لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید در خدمتتون. بفرمایید.
خواهش میکنم. اول جا داره که ازتون تشکر کنم به خاطر برنامه خوبتون و امیدوارم انشالله خداوند عمر طولانی بهتون بده که بتونید واقعا ماها ایرانی ها رو بتونید متحول بکنید.
راست دارید. اختیار دارید.
رفتاری که قبلا داشتیم ازم موضوعتون که من افتخار اینو داشتم که دو مرتبه هم زیارتتون بکنم توی کنفرانساتون. یه مشکلی داشتم بخواستم با تون در میون بذارم اگر لطف کنید راهنمایی کنید.
بفرمایید.
ازم بحضورتون که من سنم 43 سالمه و خانمم 40 تقریبا 2 سالشونه. مشکلی که دارم اینه که مربوط میشه به بد رفتاری یا بشه رو گفت خشم و عصبانیت که خانمم داره. حالا نمیدونم چه جوری براتون عنوان کنم. اینه که مثلا قرض دادن زیاده 20% و طلبکار بودن و اینا یه سری این مسئله هست که واقعا منو اذیت میکنه و میخواستم ببینم راه چاره چیزی اگر که.
چه مدتی ازدواج کردی؟
ما حدود 21 ساله.
اون وقت چند تا فرزند داری؟
دو تا دونه.
چند ساله هستن بچه ها؟
یکشون حدود 19 سال و خورده، یکشون هم حدود 11 سال.
به من بفرمایید همسرتون از اول خشمگین و طلبکار و ناراضی بودن اونگونه که شما میفرمایید یا به تدریج اینگونه شدن؟
بله از اول بودن.
یعنی شما چه مدتی هم دیگر میشناختید ازدواج کرد؟ پس سنتون خیلی کم بوده.
بله بله متاسفانه.
اون وقت ایشون قبول دارن که قرقروان، نقنقوان، خشمگینن، طلبکارن، ناراضیان؟ حالا نه اینکه تقصیر کیه یا اینکه نه
قبول ندارن. یعنی بعضی موقع ها قبول میکنن ولی بعضی موقع نه قبول ندارن اصلا. ولی مسئله ای که هست، من اون موقعی که تقریبا میخواستیم صحبت کنیم برای این کارا، خود پدر مادرشون به من گفتن که این جنر باید حالت عصبانی داره و اینا. گفتم اشکال نداره، به هر حال شاید بعد بتونیم به قول معروف چیز فکری که اشتباه تو سرم بود بتونیم تغییر بدیم.
خب البته شما نمیرسید ولی میتونستن ایشون خودتون آخه بذاریم اول باز روشن بشه برام. یعنی اگر به ایشون بگید که تو عزیز خودتو آزار میدی، منو اذیت میکنی، بچه ها رو اذیت میکنی با این خشم و عصبانیتت و این یه گرفتاری و حالا به اصطلاحی که من به کار می‌برم بیماریه، فکر کنم پاسخ ایشون چیه به موضوع؟ میدونم البته میگه تقصیر تو فلان و بهمان، ولی اون به کنار. نه وقتی من خشمگین و عصبانی میشم مسئله منه اول، چون آدما میشن
شما باعث میشین که مثلا من عصبانی بشم. یا مثلا فرض کنید شما خونه رو خوب مرتب نگه نمی‌دارید، نمی‌دونم شما هر چیزو سر جای خودش نمی‌ذارید، این باعث میشه که من عصبانی بشم. نمی‌دونم یعنی خب این که عصبانیت نداره. فرض کنید اگر بچه میاد توی لیوان یه چیزی میخوره، لیوان میذاره همونجا، مثلا با عصبانیت میگه چرا اینو گذاشتیم اینجا، چرا سر جاش نذاشتیم. یا اگر مثلا من فرض کنه یه چیزی رو میارم از بیرون، مثلا پاکت های نامه میذارم روی میز کامپیوتر، مثلا با عصبانیت که چرا اینا رو میذاره اینجا. یا فرض کنید اگر که مسئله‌ای که ما اتفاق افتاد و با هم یه مشاجره پیدا کردیم، یه کتابی بود که من میگرفتم میخوندم میذاشتم رو مبل که وقتی از سر کار میام حداقل نیم ساعت اینو مطالعه کنم. مثلا اینو مد قد کرد وسط حال وسط اتاق قد کرد که دیگه نبینم بذاری رو مبدر ساعت که خودش وقتی کتاب میخونه شاید یک هفته کتابش اونجا بمونه ولی هیچ وقت اونو رعایت نمیکنه. فقط ما باید رعایت بکنیم.
در ارتباط با بچه هم همچنین خشمگین و عصبانی هم؟
بله بله.
آیا در محیط اولا کار میکنن ایشون یا نه؟
نه کارم.
وقت در ارتباطات دوستانه و رفت و آمده چی؟
با اونا با دوستان زیاد میشه گفت مسئله پیش نمیاد که خشمگین و عصبانی هستن، ولی طلبکار هستن. یعنی وقتی میایم فرض کنید مهمونی بودیم که مثلا چرا این اینطوری کرد، یا مثلا فرض کنید چرا کسی رو دعوت، اون فلانی رو دعوت نکرده بود نزدیک به من بود، یا یه چنین طلبکاریایی دارن هسته. بعدم مثلا اگر من توضیح بدم که بابا شاید این مشکل داشته باشن ناراحت میشن، میگن تو داری طرفداری از شون میکنی، یا نه خب حقیقت رو به هر حال
نه ایشون علاقه به واقعیت و حقیقت ندارن، ایشون چیزی که مخالف میلشونه این گونه که شما توصیف میکنید به هم میریزن. خودشون اونجا هستن یا نیستن؟
نه متاسفانه وقتی بهشون گفتم رفتن بیرون، گفتم میخوام صحبت کنم با دکتر، گفتم بریم، رفت بیرون. ولی گفت که این مسئله گوشزد کن که تو دروغگو هستی. گفتم باشه من مثلا
خب اگر ایشون شما دروغگویی که بهتر بود که میماندند و دروغ شما رو افشا میکردن. ببینید عزیز، اگر چنینه من نمیدونم، ایشون باید بدونن که یه وجود شکننده ی آسیب پذیری دارن که اعتماد و اطمینان به هیچ کس و خودشون ندارن، و بعدم هر جا که یه عرصه‌ای باشه که فکر کنن میتونن عقیده و نظر خودشون یا خواسته خودشون تحمیل کنن چنین میکنن. ولی خب این با مرور زمان مسائلی به وجود میاره. بر اساس حرفایی که زدید که یه کمی به نظم و ترتیبشون شاید مرتبط بود، نشون دهنده یک استراب و نگرانی است، و میدونیم که استراب و نگرانی به دلیل آسیبای کودکی برخی از اوقات تظاهر خارجیش به صورت خشم و عصبانیت، به این معنا که چون استراب بدترین احساس انسانی است از نظر اینکه فرد بتونه باشه جوری کنار بیاد و باید یه جوری این آتش رو خاموش کرد، بهترین آبی که به روی آتش استراب میتونه بریزه خشم و عصبانیت. برای این بسیاری از اوقات افراد خشمگین و عصبانی اصولا افراد مضطرب و نگران و وحشت زده‌ای هستند که حالا به گونه‌های مختلفی جهان رو برای خودشون تفسیر و تعبیر میکنن، و به دلیل این تفسیر و تعبیر هست که اون خشم رو برای خودشون میآفرینن یا از این مکانیزم برای کنترل خودشون استفاده میکنن. ولی اشکال کار این هست که متاسفانه اون چیزی که رابطه رو به تنفر و محبت و دوستی و عشق رو به بی‌تفاوتی تبدیل میکنه خشم و عصبانیت، و ایشون باید بدونن با اگر چنینن جایی برای اینکه با کسی راحت و آسوده باشند و زندگی کنند نخواهند داشت. و بعدم متاسفانه خشم و عصبانیت پدر و مادر هم وحشت رو، هم غم رو، هم خشم رو، هم احساس درماندگی و بیچارگی رو به بچه ها منتقل میکنه. یعنی شاید یکی از بدترین صفاتی که وقتی که در خانواده از جانب پدر و مادر یا خواهر برادرای بزرگتر وجود داره خشم و عصبانیت، افراد اون زیر کوفته میشن، له میشن، و در نتیجه همسر شما اگر چنینن باید بدونن که این کار آسیب زدن به فرزنده. و بعدم این حساسیتی که درباره این که همه چیز یک باید به فرمان من باشه و به میل من باشه، و اگر کتابی روی مبل هست جز در شرایط استثنایی هیچ وقت اشکال نداره. اتفاقا یکی از چیزهایی که توصیه میکنن برای اینکه بچه‌ها کتابخون بار بیان این است که تو خونه بهتر تنها چیزی که میشه گفت همه جا ریخته باشه کتابه، برای که بچه‌ها به این نتیجه برسن که در خانه ما کتاب یه جایی داره، نه اینکه احتمالاً تو کتابخونه است کسی هم بهش دستی نمیزنه. به هر حال اگر ایشون کمک نگیرن خب اوضاع بدتر و بدتر میشه، و شما و حتی خود ایشون هم در ارتباط با شما میتونید کارتون بالا بگیره و گرفتاری پیدا کنید. ولی اگر حاضر به یاری و همکاری نباشن، که اگر این حرفا رو شما در میارید تو دروغه شما خودتون درست کنید، اگر واقعا ایشون خشمگین و عصبانین یه فکری برای خودشون بکنن. ضمن این نکته رو عرض کنم، و میدونیم همه ی آدم های عصبانی دوتا ویژگی دارن، یکی میترسن و وحشت میکنن و یکی درد دارن. ایشون باید بدونه که این دردش و این وحشتش اون چیزیست که ریشه این خشم و عصبانیت رو باید حل بشه. میفرمود
عرض کردم خدمتتون. البته این که میگن دروغگویی به خاطر این که زمانی که ما میخواستیم ازدواج کنیم، من بهشون گفتم برای این که من محصل بودم، گفتم ازدواج کنیم میریم سه ماه خونه پدر مادرم زندگی میکنیم، بعد از اون خونه میگیرم. و این سه ماه ما خب من تازه محصل بودم، نه کاری نه چیز، اومدم کار پیدا کنم. تو طول کشید و حدود یک سال خورده ای شد، یعنی تقریبا چه گفت یک سال و نیم اینطورا. و این مسئله میگه که تو اون موقع به من دروغ گفتی. و این
گفتم که گفتم، ولی شما دروغ نگفتید، یه قولی دادید بعدم نتونستید انجام بدید، برام سن دروغ گفتید. خب من که به دلیل اینکه دروغ گفتم قرار نیست که سر اینکه کتابم اونجا می‌ذارم کسی با هم دعوا، اینا چه ارتباطی با هم داره؟ مگر شما تو خیابون تاول گرفتن تو بگن چون تون رفتید احتمالاً باید من مثلا خونتونم ازتون بگیریم یا احتمالاً شما رو بفرستیم زندان، هر چیزی ارتباطی با جرم، مثلا شما جرمتون قبول، دروغ هم گفتید، بعد از 20 سال ایشون حالا اومدن دنبال دروغ شما؟
یعنی این تو این مدت این 20 سال ما همیشه این مسئله داشتیم، یعنی اگه عکس نامزدی رو میدیدیم مثلا گلگی میکرد که شما چقدر دعوت کرده بودیم، یا مثلا صحبت کیک هم تو صحبت کردیم، صحبت کیک میشد، این کیک رو ما مثلا گذاشته بودیم اینقدر آدم شما دعوت کرده بودیم که تموم شدید نمون که شب خودمون یه ذره بخوریم. اگه هر چیه میشینیم مثلا صحبت بکنیم با هم 5 دقیقه میگیم میخندیم، بعد وسط حرفا یه چیزی هست که یه خاطره از قدیم یه دفعه یادش میفته، سریع اون مسئله شروع میشه به یه جنگ، یه دعوا بین ما میشه. یعنی اصلا من نمیدونم چجوری صحبت میکنیم، میگیم داریم میگیم میخندیم، بعد یه دفعه تبدیل به دعوا میشه.
خب بر اساس حرفایی که شما میزنید اگر چنینی، اولا ایشون مشکل خشم و عصبانیت و استرابو دارن، بعدم معمولا میتونه زمینایی برای اختلال شخصیت باشه و به همجاست که حاضر هستن که با هم برید دکتر ببینید چه خبره و رابطتون چیه، نه به خاطر اینکه ایشون اشکال دارن، برید ببینید واقعا این رابطه مقدار خراب رو که میتونه کار بالا بگیره رو چگونه میشه درست کرد. برام شما حالا فرزن 19 سالتون هرچه بوده و نبوده شده، ولی 11 ساله همچنان در معرض خطره.
بله بله، منم به خاطر همین، یعنی الان حدود بعد از آخرین مشاجره‌ای که شد من حدود 3 هفته میشه اصلا باش حرف نمیزنم، تو خونه هستم ولی هیچ باش حرف نمیزنم و دیگه میبینم هیچ علاقه ای نسبت بهش ندارم، یعنی هیچ کششی، هیچ علاقه ای نسبت، یعنی وقتی میخوام، قبلا هر اتفاقی میافتاد دعوا میشد من میرفتم یه جور دلداری میدادم، دلجویی میکردم، با هم دوست میشدیم، ولی الان هر چی میخوام که من میبینم که یادم میفته به گذشته، میبینم باز فردا باز دوباره همون تکرار میشه، باز دوباره همین قرض دادن. یا مثلا فرض کن اگه به من میگه ظرفا رو بشور، خب من از سر کار میام ظرفا رو میشورم، اگه یه مقدار آب میریزه اونجا یا یه دونه ظرفا رو میشورم ناراحت میشه که این یه دونه رو میخواستی بشور، میگم بابا این همه رو من شستم، این یه دونه رو تو هیچی نگو خودت بشور.
نه 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 مسئله داری، حالا من متاسفانه عزیز با آگهی ها رستم، کمک کنید، کوشش کنید برید با هم دکتر، اگر ایشون نیومدن شما برید، چون والا این وضعیت میتونه کار دستتون بده و مشکل به وجود بیاره، شاید دکترم یه راهی پیدا کنه، اگر ایشون علاقه من نباشن بهشون دعوت کن، تلفن کنه دعوتشون کنه بیاد، ولی یه کاری براش کنه
دوست داره بیاد مسئله
بله.
من ببینم اگر چه موردی رو ما پیش دکتر بیان،
نه همین مسئله که دارید و مهم همین است که بگید چه خبر است بینتون، مهم نیست که از قبل برنامه‌ای بریزید میرید اونجا میگه چه خبری. من متاسفانه به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی قربان،
تبندام کنم، خواهش میکنم. شنگار عجمند با ما.
من الکس اسکندری از دفاتر حقوقی اسکندری و میشن از شما دعوت میکنم به برنامه ای از latriallawyers.com در شنبه شبها بین ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر. توجه فرمایید.
هموطنان عزیز، برای کم کردن پراپرتی تکس خود با دفتر حقوقی جاناتان رزگونیا تماس بگیرید. مشاوره اولیه رایگان 818-201-0441 818-201-0441 عضو 08.
دکتر سارگون لازاروف، مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری، همین جمعه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در برنامه اشک‌ها و لبخندها 818-380-9057.
من فرهنگ هلاکویی 5 روز هفته از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر و سپس 12 تا 2 بعد از نیم شب شما را به شنیدن برنامه رازها و نیازها از 670 AM رادیو ایران دعوت می‌کنم.
همین یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر به برنامه ای از آژانس امیری در مورد انواع تورهای مختلف توجه فرمایید. 818-758-2626 818-758-2626.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا هنوز به دنبال ماشین های جدید مرسدس بنز با ارزش فراوان و سرویس برتر هستید؟ اتومبیل های جدید 2013 مرسدس بنز در نمایشگاه جدید مرسدس بنز آو انسینو. مرسدس بنز ایدال خود را از نمایشگاه جدید ما در شهر انسینو انتخاب کنید. با من انوش با شماره 800 گو مرسدس یا 800 466 3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
درمابر برای اولین بار پکیج های لیزر تراپی موهای زائد را 2 سال گارانتی می کند و 2 سال تا چاپ را مهمان درمابر هستید. ما با اعتماد به با تجربه ترین پزشکان، نرس ها و آخرین تکنولوژی نتیجه کار خود را گارانتی می کنیم و تا 2 سال تا چاپ قسمت لیزر شده رایگان است. 866-444-6411 866-444-6411 dermaber.com.
The American Heart Association presents Mon and Polly, the Better Fat Sisters.
Mon, what's cooking? I'm famished.
Here you are, Polly, my latest culinary creation.
These fish fillets look wonderful. Mon, I usually don't eat fried food. All that fat, you know.
It's okay, they're grilled, and I use just a bit of a vegetable oil that's low in saturated fat.
Does that really matter?
It does. Oils like canola, corn, and olive mainly contain monounsaturated and polyunsaturated fats, and they can help reduce bad cholesterol in your blood and lower your risk of heart disease and stroke.
Did Mother tell you this?
The American Heart Association told me. I found the recipe at heart.org/facethefats. Are we going to eat or just talk about food?
Look who's talking.
I'm Mon.
And I'm Polly.
We're the Better Fat Sisters. For more heart-healthy recipes, visit us at heart.org/facethefats.
Canola Info proudly supports the American Heart Association's Face the Fats campaign.
Close up. نگاهی نزدیک به سینمای جهان.
سلامتی ستن.
Keep your friends close, but your enemies close.
با من علیرضا حکمت‌چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیویی.
Close up.
The traditional light bulb, a groundbreaking invention in 1879. Other groundbreaking ideas from that time, the whalebone corset, the pedal-operated submarine, and the two-story outhouse. We've come a long way since then. It's time our light bulbs did the same. Visit EnergySavers.gov and learn about energy-saving light bulbs. See, these new bulbs are more efficient than the old ones, like a text message is more efficient than a carrier pigeon. They last longer, too, like how we humans last longer now that doctors use antibiotics instead of leeches. And they cut down on our energy costs. Because in our own groundbreaking age of aeroplanes and moving pictures, we deserve a light bulb that saves us some cash. Saving energy saves you money. Learn more at EnergySavers.gov. Brought to you by the U.S. Department of Energy and the Ad Council.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و روز بخیر حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به گزیده‌ای از خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی اتحادیه اروپا گزارش داد هلگا اشمیت معاون دبیر کل این اتحادیه روز گذشته با علی باقری معاون شورای امنیت ملی در ایران به صورت تلفنی گفتگو کرده است. در این گفتگوی تلفنی از جمهوری اسلامی خواسته شده برای پایان دادن به نگرانی‌های جهانی هرچه سریع‌تر روند اطمینان سازی در مورد فعالیت‌های اتمی خود را آغاز کند. اتحادیه اروپا در همین حال به تلاش خود برای حل مسئله اتمی ایران از طریق دیپلماتیک تأکید کرد. از سوی دیگر امروز ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت تحریم‌ها فشار زیادی بر ایران وارد کرده و آنها را اثر بخش خواند. گزارش‌ها از سوریه حاکی‌ست دولت بشار اسد با پیشنهاد اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه برای برقراری آتش‌بس در روزهای عید قربان از فردا جمعه تا دوشنبه به مدت 4 روز موافقت کرده، ولی اعلام داشته است اگر در این مدت هدف حمله مخالفان قرار بگیرد متقابلاً عکس‌العمل نشان خواهد داد و در صورتی که مخالفان تلاش کنند مواضع خود را تقویت نمایند ارتش وارد عملیات خواهد شد. به گزارش منابع خبری در سوریه از امروز مقررات آتش بس در آن کشور به اجرا گذاشته شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد کمیسیون ویژه سازمان ملل متحد برای پرداخت غرامت حمله عراق به کویت امروز با پرداخت 1.9 میلیارد دلار غرامت به 5 شرکت کویتی موافقت کرد. این کمیسیون که توسط شورای امنیت سازمان ملل در سال 1991 تشکیل شده، از محل 5% عوارض بر صادرات نفت عراق، خسارات و غرامت‌های حمله سال 1990 صدام حسین به کویت را می‌پردازد. سازمان ملل متحد بابت حمله صدام حسین به کویت تا به حال بیش از 38 میلیارد دلار به این کشور پرداخته است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
670 AM لس آنجلس. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو. سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حالتون خوبه؟ خسته نباشین. ممنون از زحماتی که واقعا برای ما میکشین. این همه برنامه‌های خوبی که برامون میذارین، خیلی ازتون متشکرم.
خواهش می‌کنم.
من یه سوال داشتم در مورد پسر کوچیکم. پسر من تا سن 3 سالگی لنگویج دیلی داشت و ما این بچه رو بردیم پیش نورولوژیست. تست ایداز رو هم براش انجام دادیم به وسیله یک سایکولوژیست. به این بچه تشخیص داده شد که مایلد آتیزم داره. سوال من اینجا هست، من یه سری کارهایی برای این بچه انجام دادم، فقط میخوام بدونم که هیچ کار به خصوصی هست که بشه کرد برای این بچه ها که اینها یه مقدار بهتر بشن و در واقع به وضعیتشون کمک بشه. کارهایی که من برای پسرم کردم، من هایپر باریک اکسیژن تراپی برای پسرم انجام دادم، اکوپیشنال تراپی براش میکنم، اسپیچ تراپی براش میکنم، اکسیژن تراپی هم انجام دادم براش. من نتروپات مدیسن براش انجام میدم. این بچه بیتوارد اینجکشن میگیره توایس ویکلی. دیگه داروهایی که کلینزر لیور هست و به اصطلاح گات هست، همه رو براش انجام دادیم. سوال من این هست که با تمام این کارهایی که برای این بچه انجام دادیم، واقعا چه کار دیگه هست؟ آیا هیچ تریتمنتی برای این بچه ها اویلیبل هست در هیچ جایی؟
نه.
یا بسی شکل هست؟
نه، ببینید، تریتمنت به عنوان اینکه معالجه بکنن نه، تنها کاری که میتونن بکنن کمک میکنن که اشکالات کودک رو در زمینه های مختلف از طریق تکنیک های متفاوت درست کنن. درست مثل این مایی که فرض بفرمایید کسی تو تصادفه، از این طرف لباسش پاره شده، باید یه لباس دیگه بهش داد، کفشش گم شده، باید برش کفش خرید، صورتش زخم شده، باید پانسمان کرد، استخون شکسته، باید مثلا گچ گرفت. یعنی اشکال کار بچه های آتیزم این است که این در خودماندگی به عنوان یه گرفتاری که هنوز دقیقا هم شناخته نشده در بچه ها به صورت های متفاوت خودش رو نشون میده و پدر و مادر فقط میتونن در هر مورد در صورتی که امکانات داشت باشن، چون گرچه به هر حال کمکی در این زمینه میرسه، ولی من کسانی رو دارم که در حالی که همه کمک ها رو از بخش دولتی گرفتن، ولی که مثلا زن و شوهر هر دوتا یا یکشون کار میکرده، ولی فرض بفرمایید میدونم مثلا ظرف 10 سال میتونم بگم 300,000 دلار هم خودشون خرج کردن و کاملا بچه رو در یه زمینه هایی بسیار بسیار پیش بردند. یعنی این نوع موضوع چون یه مقدار مهارت و اسکیل هست که باید بچه ها بیاموزند، حالا یه کسی فرض کنید با 2 بار یاد میگیره یا یه بچه عادی، اینا برخی از اوقات ها نه با 20 بار 200 بار میخواد. خب معلومه بیشتر پدر و مادرها یا به هر حال امکاناتی که هست نمیگه حالا بیا کاری رو که دیگران با 2 بار میکنن این با 200 بار بکنه، وقت و انرژی و به هر حال پول رو اونجا خرج کنید و چون ندارن یا نمیتونند نمیکنن. بنابراین به من بفرمایید که آیا ما میتونیم برای فرزندمون کارهای دیگری بکنیم؟ من مطمئنم که اگر یک کسی با این مشکل آشنا باشه و ضمناً فرزند شما رو بشناسه میتونه اینجا اونجا پیشنهادهای متفاوت داشته باشه. فرض بفرمایید من میدونم که کار نورو فیدبک برای ایجاد
یه مقدار مهارت‌ها و عادت‌های مطلوب بسیار خوب کار می‌کنه. پس بنابراین اگر شما تا به حال کار بایو فیدبک یا نورو فیدبک نکردید، اگر نکردید چون تو صحبت‌ها اشاره نفرمودید، اگر از یه متخصص مربوط به اونم کمک بگیرید، اون ممکنه بتونه برخی از زمینه‌ها رو بهبود ببخشه.
آقای دکتر، شما در مورد لنز پروگرام دارین صحبت می‌کنید، در مورد نورو فیدبک و چیزای دیگه، من در مورد شنیدم.
در مورد چی؟
بهش میگن لنز پروگرام. این چیزی که من البته یه مقدار ریسرچ هم کردم روش و هر کسی هم انجام نمیده، ولی میدونم برنامه های نورو فیدبک هست که برای این بچه ها انجام میدن.
من حقیقتش جزئیات مسئله رو نمیدونم در حد تخصصی که ببینید، این یکی از اون مواردی مقدار تخصصی است و بعدم چون کسانی که تو این زمینه کار میکنن و شغل و کارشون این است میدونن، و الا من یه مقدار اطلاعات کلی و عمومی دارم و به همجاست که بحثم هم خیلی کلی و عمومی خدمتون عرض کردم، ولی اگر به من بگید که این فرزند من حالا تو کمکی بکن، من احتمالاً کار زیادی براش نمیتونم بکنم، مگر اینکه فرض بفرمایید یه اطلاعاتی درباره یه مقدار موضوعای مربوط به محیط و شرایط و خانواده و روابط داشته باشم، نظری داشته باشم. ولی این کارا خیلی تخصصی است، یعنی شما با توجه به آگاهی که درتون میبینم و علاقه و به هر حال احساس مسئولیت و وظیفه‌ای که در این زمینه میکنید خیلی راه ها رفتید. منم فقط عرض کردم دو چیز رو میشناسیم، یعنی دو تا پاسخ با توجه به پرسشتون. یک، همچنان معالجه‌ای بنده نمیشناسم برش. دو، بهبود در همه زمینه ها به عنوان آموختن مهارت رو میشناسم. سوم، چون این اصطلاح شما رو من باش آشنا نبودم، اون چیزی که به نظرم رسید رو به عنوان یه مثال خدمتون عرض کردم. به همجاست که کدوم منطقه شما کجا هستن زندگی میکنی؟
آی دکتر، من از کانادا باهاتون تماس
گرفتم. کانادا، چون مثلا در لس آنجلس من یکی از دوستان خوب ایرانی و یه مقدار کار و تخصصشون آقای دکتر علی صادقی تو این زمینه هست. حتی میتونید، شما مبد ندارم شمارهشون، میتونید از همونجا تلفنی با ایشون صحبت کنید، چون میدونم در زمینه کار اوتیسم بسیار بسیار کار کردن و اصولا تخصص و کار و یه مقدار توجه و تمرکزشون اونجاست. بنابراین افرادی از این قبیل رو باید پیدا کرد که کار اصلیشون این هست و بنابراین میشه با ایشون مسائل و موضوعها رو در میون گذاشت، اگر بخواید پرسشی داشت باشید. و الان من واقعا یه ایده اطلاعات خیلی کلی
اومد. اگر اجازه بدین من یک سوال دیگه از خدمتون داشتم.
بفرمایید.
با توجه به حرفایی که شما در مورد تعلیم تربیت بچه‌ها می‌زنید، من این سوال برام پیش میاد که چون فرزند من آتیستیک هست، میخوام ببینم که این بچه، ما صحبت میکنیم از دیسپلین و اینجور چیزها که باید این بچه ها خب از یه سن مشخصی براشون شروع بشه. من میدونم که با بیهیویر تراپی که ما داریم برای این بچه ادعا میدیم، افرادی هستن همطور که شما فرمودین پروفشنال هستن، تخصصشون اینه، با این بچه ها کار میکنن. من حتی از قسمت خصوصی برای پسرم دارم کار انجام میدم، چون دولت کمک چندانی نمیتونه بکنه، خیلی لیمیت هست کمکاشون و من خودم الان به طور آزاد در واقع دارم میارم کسانی رو که با این بچه کار بکنن. سوال من این هست، این بچه ها رو ما نمیتونیم مثل یک بچه معمولی، من
حتما نه، حتما نه. نه ببینید عزیز، ببینید، اولا اون مطالبی که درباره پرورش تعلیم تربیت به صورت عمومی یا من در سیدیم دارم، این شامل حال 90-95% بچه های نسبتاً عادی و معمولی میشه در شرایط عادی و معمولی، و به هیچ وجه با بچه‌های استثنایی و با شرایط غیرعادی ابداً ارتباطی نداره. یعنی شما فرزند عادی و معمولی ندارید که در بیشتر موارد، نمیگم تازه همه، در بیشتر موارد از او انتظار پاسخ یا درها رفتار عادی داشته باشید. من همیشه این جمله، چون یکی از اون حرفایی بود که از جوانی خیلی روی من اثر گذاشت، جمله ارسطو هست که میگه بی‌عدالتی تنها در این نیست که ما با عوامل مساوی مختلف رفتار کنیم، بی‌عدالتی در اینم هست که با عوامل مختلف مساوی رفتار کنیم. یعنی وقتی یه چیزی متفاوته، ما همچنان بخوایم قانون یکسانی رو بر اونها حاکم کنیم. به همین جهت است که ابداً، یعنی اگر شما من بفرمایید برخی از این حرفا و مطالب، حالا از من یا از هر کس دیگه، در ارتباط با فرزند شما یا کار نمی‌کنه یا جواب منفی گرفتید، من اصلاً با مطلبتون مخالفت ندارم و میگم حتما نظرتون درسته، برای که اونها موضوعهای عمومی و کلی در شرایط عادی برای بچه‌های عادی هست. و فرزند شما با اوتیسم هر اندازم که خفیف باشه، به دنبال خودش پیامدهایی رو داره که او رو از صحنه عادی خارج میکنه. بنابراین شما ممکنه با اون شناخت و آگاهی برخی از چیزها رو مفید بدونید، مناسب بدونید،
و برخی از موضوعها رو ندونید یا اگر احتمالاً جواب نگرفتید باید متوقف کنید. اینی که فرض بفرمایید مثالی که راجع به دیسیپلین زدید، به نظر من مفهوم دیسیپلین چه در تعریفی که من دارم چه در تعریفی که شاید مورد نظر هست هیچ ارتباطی به فرزند شما نداره. یعنی او اصلا مال دنیای دیگری است. یعنی این واقعا برخی از اوقات مثل این است که من شما بخوام قواعد راه رفتن رو برای رفتن تو اقیانوس هم ازش استفاده کنیم. وقتی وارد اقیانوس میشیم حالا داستان شناست، هیچ ارتباطی به راه رفتن نداره چون ما رو میکشه. ما روی خشکی باید راه بریم، اما تو اقیانوس نمیتونیم راه بریم مگر اون جایی که عمقش کمه. نتیجتا شما خودتون رو مقید به آنچه که در این زمینه هاست نکنید. البته میدونم به عنوان یه مادر همیشه دلتون میخواد که یک اصولی رعایت کنید، دو میخواید فرزندتون رو عادی تر از اون چیزی که هست ببینید و در نتیجه حتی ممکنه یه دلیلی یا انگیزه برای شما اون باشه، ولی وقتی که میبینید مفید نیست، مناسب نیست، کار نمیکنه، به فرزند شما مرتبط نیست، حتما اون رو کنار بگذارید.
آقای دکتر هلاکویی خیلی ازتون ممنونم. پس شما فکر میکنید که اگر من با همون بیهیویر تراپی که تا به حال دارم برای بچه‌ام انجام میدم،
اون به معنی عامش بهترین عزیز، حتی بذارید اینو به شما عرض کنم، حتی نورو فیدبک در چارچوبی که عمل میکنه نوعی در حقیقت بیهیویر تراپیه، یعنی رفتار درمانیه. همونطور که عرض کردم هیچ ادعای معالجه نداره، فقط میگه من مهارت‌هایی رو که کودک احتیاج داره، راه و روشی رو که اون میتونه بپذیره و بر مبنای اون عمل کنه رو میتونم بهش بیاموزم، و این یکی از راه‌هایی است که با تغییر به نوعی در امواج مغزی او از طریق کاری که میکنیم تغییرات بیوشیمیایی مغز رو موجب میشیم و یا یه نظم و ترتیبی رو برای پاسخی که مورد انتظار داریم در مغز او به وجود میاریم. درست مثل مهارتی که فرض کنید برای یاد رانندگی یا دوچرخه سواری یا زدن پیانو هست. یعنی اصلا وارد بحثی غیر از واقعا رفتار درمانی نمیشه، یعنی کوشش میکنه رفتار رو عوض کنه، نه تنها به این امید که رفتار عوض کنه، به این امید که تغییرات لازم بیوشیمی رو در مغز به وجود بیاره و اون تغییر رفتاری رو به مقدار زیادی همیشگی کنه و عادی کنه و بذاره روی سیستم در حقیقت خودکار و اتوماتیک کودک که در شرایط عادی به اون سمت و سو کشیده و کشانده بشه. به همین جهت که عرض کردم اگر اونجا کسی رو پیدا کنید تو این زمینه ها شاید بتونن برخی از مهارت ها رو که از راه های دیگه نتونن یا با اشکال همراه باشه یا زمان طولانی بخواد در وقت کمتری انجام بده. این درست بس که من و شما بخوایم فرض کنید 5 پوند یا 6 پوند وزن کم کنیم بریم لایف و سکشن کنیم چربی ها رو در بیارن. خب این هم یه راهی است برای که 6 پوند 5 پوند رو کم کنیم، ولی خیلی متفاوت از راه ورزش یا رژیم که ممکنه مثلا هفته یا ماه ها طول بکشه. به همین جهت است که از اونم میتونید، چون دیدم علاقه من هستید، خبر بگیرید، ولی واقعا اون پاسخ، یعنی مطلبی که خودتون فرمودید پاسخ این مسئله است. کار اصلی و اساسی مادام که نمیدونیم با مغز چه باید بکنیم، بهترش این است که از طریق رفتار مغز رو به گونه‌ای که مایل هستیم در حد ممکنش حرکت بدیم تا اون کاری رو بکنه که ما میخوایم بکنه.
آقای دکتر شما کاملا درست فرمودین، برای اینکه پسر من از زمانی که 3 سالش بود تا حالا که 4 سال است، اصلا کامن هر کسی این بچه رو میبینه که اینو میدونسته شرایطش چی بوده، میگه این بچه از زمین تا آسمون فهمه.
نه کاملا موافقم، من عرض کردم
و هر پس زبون هم صحبت میکنه. آره ایشون هم میتونه فارسی حرف بزنه، میتونه انگلیسی حرف بزنه، خیلی خوب نیست، فقط تنها چیزی که مشکل من با این بچه دارم این تات پروسسشه، یعنی طرزی که این فکر میکنه.
بله
فقط این مشکل منه. بله صحبتشو میکنه، حرفشو میرسونه، برخلاف اینکه میگن بچه های آتیستیک اصلا سوشیال نیستن، خیلی سوشیاله و تنها چیزی که ما با این داریم فقط من اون به اصطلاح پروسه فکری این بچه رو من باید خیلی روش کار بکنم.
بله
در روش های مختلفی هم خب به ما به عنوان پرنس یاد دادن که باش کار بشه.
نه به هر حال خوشحالم از اینکه اینقدر میدانید و خوشبختانه بهش دل بستید. به هر حال براتون آرزوی بهترین دارم و این رو هم همین گونه عرض نمی کنم. من مطمئنم به زودی زود راهی برای معالجه پیدا میکنم برای که این آسیبا رو دارن میشناسن و بنابراین شما رو هم آزاد و آسوده میکنم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
واقعا خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ایشالله که God bless you.
قربون شما. متشکرم.
خدا حافظ.
خواهش میکنم. شنگال عجبن بعد از چند پیام با ما.
با من آرتین بندری در بیورلیز فاینانشال پلانرز در خدمت شما هستم برای رسیدگی به امور مالی و سرمایه گذاری شما. من یا آقای طالبی هر روز ساعت 7:50 و 8:50 دقیقه صبح در خدمت شما هستیم با جدیدترین خبرهای اقتصادی و بازار سهام. ما همچنین هر دوشنبه ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر و هر چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح در خدمت شما هستیم برای پاسخگویی به سوالات سرمایه گذاری و اقتصادی شما. دفاتر ما در مناطق بیورلی هیلز، انسینو، گلندل و شهر ایرواین می باشد که برای تعیین وقت قبلی و مشاوره می توانید با 310-205-9000 تماس بگیرید. وبسایت ما beverlyhillsfinancialplanners.com 310-205-9000 310-205-9000 beverlyhillsfinancialplanners.com.
سلام سینا جون، چطوری؟
به به آزادا جون، کجایی؟ خیلی وقت ندیده بودم، دلم برات تنگ شده بود. میگم یه قراری بذاریم دیدارا رو تازه کنیم. ها
چه فکر خوبی سینا عزیزم، بهترین موقعیتی که یک رستوران خوب ببرمت. میبرمت کافه نادری. خب تو تصمیم بگیر، اگه صبحانه میخوای کله پاچه و حلیم و املت و صبحانه ایرانی دارن، ناهار میخوای یک ناهار بی‌نظیر، شام هم میخوای در یک محیط بسیار زیبا و در یک حیاتی باصفا با قلیون و کاپوچینو، حالا تو تصمیم بگیر. چه موقع ببینمت؟
میگم شام بریم اونجا.
عالیه، پس بیا به آدرس 17777 وینترو بولوار در شهر انسینو، یک بلاک غرب واید اوک، 818-654-8333 هم تلفنشه.
راستی این همون جا نیست که میگن نون بربری و سنگک و تافتون شیرمال داغ داغ درست میکنن؟
خود خودشه.
پس یادم باشه شب بخرم ببرم خونه.
عالیه، در ضمن یاد نرسینا جون، کافی نادری جمعه و شنبه شبا برنامه موزیک زنده دارن. 818-654-8333.
شنبه ساعت 2 بعد از ظهر، سارا کامکاریان، چهره بین المللی در امر زیبایی و سوری شجری، متخصص زیباترین رنگ ها و مدل های مو، در خصوص سرویس ها و کلاس های آموزشی پوست، آرایش و مو، برنامه ای را تقدیم می کنند. 818-345-3000.
لاکچری فابریکس وارد کننده شیک‌ترین پارچه‌های پرده‌ای و رومبلی و بالش‌های تزئینی برای ایندور و آوتدور و همچنین پرده‌های حاضری با نازل‌ترین قیمت عمده فروشی، با شوروم بسیار زیبای خود در 920 وال استریت در داونتاون لس آنجلس در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. 213-622-2600 213-622-2600 عضو 08.
قابل توجه ساکنین لس آنجلس و اورنج کانتی، اگر به دنبال یک اتومبیل سدان متوسط هستید، بهترین انتخاب شما نیسان آلتیمای 2013 با سوخت 38 مایل برای هر گالون در هایوی، تجهیزات جدید و سیستم استریوی بوز فقط ماهی 199 دلار. اگر از پرداخت بالای بنزین خسته شده اید، اتومبیل تمام الکتریک لیف را امتحان کنید با ماهی فقط 199 دلار. اگر SUV خانوادگی نیسان روگ را ترجیح می‌دهید، جادار و مطمئن آل ویل درایو که در 1/10 ثانیه به شرایط رانندگی متفاوت خود را وفق می‌دهد، فقط ماهی 199 دلار. برای خرید نیسان مورد علاقه ایتان به تاست نیسان بشتابید با اقساط بدون بهره، بدون پرداخت برای 90 روز. ما در فریوی 5 در مجاورت تاست مارکت پلیس هستیم، با مهدی، با شماره 1-888-466-4761 در تاست نیسان تماس بگیرید.
1-888-466-4761. Trust in Tust Nissan.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من مشکلم راجع به تصمیم گیری است که انتخاب رشتم. البته همیشه کلا توی تصمیم گیری خیلی کندم، ولی این تصمیم گیری که انتخاب رشتم الان فعلا بزرگترین مشکل زندگیمه. خیلی زندگی مختل کرده، خیلی استرس به هم میده به خاطر اینکه از دبیرستان من دوست داشتم برم رشته انسانی، ولی پدرم مخالفت میکردن، گفتن نه رشته انسانی به درد نمیخوره، برو رشته ریاضی. من هم دیگه اون وسط یه کار دادم، بچه 15 سالی که خیلی مثلا نمیتونه درست تشخیص بده آینده است چیه، رفتم رشته تجربی و دیگه بعد توی دانشگاه کشاورزی خوندم، چون از رشته ریاضی هم اصلا خوشم نمیومد. دیگه رفتم رشته تجربی که مثلا یه جورایی هم پدرم راضی نگه داشته باشم هم خودمو. بعد رشتمو اصلا دوست نداشتم تو دانشگاه، به زور همه درس ها رو پاس میکردم. بعد ازدواج کردم اومدم نیوزیلند، دو سالم اینجا تو رشته خودم کار کردم، ولی اصلا ارزام نمیکرد، اصلا اقنام نمیکرد، چون من خیلی آدم سوشیبلی هم، دوست دارم با آدم ها کار کنم، با آدم ها ارتباط داشته باشم. بعد الان حالا تصمیم گرفتم که رشتمو عوض کنم، کلا مثلا کارم و رشتمو عوض کنم، برم یه چیز دیگه بخونم. حالا الان مشکلم اینه که دلم میخواد دوباره برم همون سراغ رشته های انسانی که همیشه اذیتم میکرد، چون همیشه مثلا این انگار که تو پستم اینه ذهنم اذیتم میکرد، خیلی دلم میخواست برم رشته انسانی بخونم، و همیشه پدرم رو سرزنش میکردم که تو نذاشتی من برم بخونم. بعد بابام هم دیگه چرا میگفت که خیلی خوب هر وقت لیسانس تموم شد برو رشته انسانی بخون هر چی که دوست داری. ولی الان حالا تو این موقعیتی که زندگی مستقل دارم و تو خارج از کشور زندگی میکنم، قضیه پول و مثلا به هر حال آینده شغلی هم مطرحه. از این ور همسرم میگه که برو مثلا یه رشته بخون که مثلا IT یا حالا کامرس که مثلا بتونی در آینده باش کار کنی. و البته خودم هم خیلی دوست دارم که زن مستقلی باشم، از نظر مالی اصلا دارم نمیخواد به شوهرم وابسته باشم. ولی از اون برم این چیزایی که از 15 سالگی همیشه ذهنم رو اذیت میکرده که دلم خواسته رشته انسانی بخونم، چون واقعا لذت میبرم. تمام کتابایی که من خارج از درس مطالعه میکنم همش کتابای روانشناسیه یا مثلا انتروپولوژیه، واقعا لذت میبرم. اگر اونو نخونم دوباره احساس میکنم دیگه انگیزه ندارم برای زندگی، احساس میکنم اعتماد به نفسم میاد پایین. میدونی چی میگم؟ الان بین یه نزاع خیلی شدیدی تو ذهنم و حتی باعث استرس ها و کمردردهای شدید تو من میشه.
حالا صبر کنید، صبر کنید، نفهمیدم اتون. البته ما مجبور شد صدای شما رو کم کنیم، یعنی قطع کنم. بذار من اول دو سال از شما الان چند سالتونه؟
27 سالانه.
همسرتون چند سالش؟
32.
فرزندی هم دارید یا نه؟
نه نه، 3 سال که ازدواج کردیم.
خب ببینید، آخه شما یه حرفی زدید که اون حرف خیلی درست نیست، و اون حرف این بود که من میخوام یه کسی باشم که میخوام پول در بیارم. گویی اگر رفتید رشته‌های علوم انسانی خوندی درش پول نیست، پس بقیه چجوری زندگی میکنن که شما را استثنایید بر این قاعده؟ بنابراین اون حرفی که حالا پدر میزدن یا حالا شوهرتون یه جور دیگه در این میزنن، یک کمی برای من جای تعجب داره. یک، شماره دو اینه که اگر ما در زندگیمون دنبال شغل و کاری باشیم که درش رنج نبریم و باش خوب و خوش باشیم، هم رنج نبردیم، درد نکشیدیم، هم معمولا تو کارمون موفق تریم، هم درآمدی رو که فکر کنیم از جای دیگه که با ناراحتی به دست میاریم اینجا خواهیم داشت بدون که ناراحت باشیم. من استدلالا رو نمیفهمم، یعنی متاسفانه اینا یه مقدار تنگ نظری های عجیب و غریبه، ولی البته ممکنه برخی از رشته ها احتیاج به این داشته باشه که شما تا درجات خاصی بگیرید، مثلا آنتروپولوژی یا مردم شناسی اگر شما بخواید بخونید، بدون مدرک دکترا که بتونید برید درس بدید، اونقدرها جز در مراکز خاصی، حالا تو موزه باشه یا مراکز ویژه‌ای مثل کارهای باستان شناسی اینا، اونقدر جایی نداره و در نتیجه تقاضا براش کمه. ولی اگر فرض کنید وارد رشته‌های علوم انسانی بشید که کمی زمینه وسیع تری دارن، هست، مگر اینکه شما در یه محیطی باشید که یه نوع از کارها همچنان جایگاه خاصی نداشت باشن. بنابراین مطلبی که میخوام نتیجه بگیرم این است که شما لیسانستون رو گرفتید، من هیچ دلیل نمی‌بینم که در دوره فوق لیسانس یا به بعد اگر مایل هستید برید دنبال رشته‌ای که دوست دارید نرید،
و همچنان باز حالا برید دنبال یه چیز دیگری که دوست ندارید، بعدم یه ذره حرفاتون تند و تیزه، بعدم آدمی که اینقدر مضطرب است و نگران است و زمینانم به خاطر اون اضطراب و نگرانی و اینکه دیگران مانع شدن خشمگینه، دلیل نداره که به این ماجرا ادامه بده. و نظر همسرتون هم درست نیست، استدلالای خودتون در جهت اینکه میخوام زن مستقلی باشم، زن مستقلی بودن فقط به معنی فقط پول در آوردن تنها نیست، دوم آگاه بودنه، و با اون آگاه بودن اون زمانی که لازم باشه بخواید درآمدی داشته باشید میتونید به نوعی اون رو هم فراهم کنید. حالا برخی از اوقات ممکنه این درآمدا متفاوت باشه در حالی که همونجا هم جای گفتگو هست، ولی برفرضم که چنین باشه، من چرا بیام 30 سال 40 سال یه کاری بکنم که رنجم میده، دردم میاره، اذیتم میکنه، ولی مثلا 20% 30% درآمدش بیشتره، میخوام باش چیکار کنم؟ به جای 3 تا کفش 4 تا کفش بخرم؟ خب نه، من اون ترجیح میدم برم دنبال رشته ای که دوست دارم، و حالا به جای 3 تا کفش حتی 2 تا بخرم، برای که مهمش این نیست که در زیر پای من چه هست، مهم این است که در مغز من چه میگذره.
درسته. خب بخاطر این که آخه اینجا ما به هر حال انگلیسی زبان دوممونه، بعد من هر کیو که دیدم اینجا روانشناس خونده، خود نیوزیلندی ها مثلا راحت کار پیدا نمی کنن، چه برسه به ما که حالا زبان دوممونه انگلیسی.
نه ببینید عزیز، من همون جایی اشاره کردم، ممکنه برخی از جوامع باشن که یک نوع از کار اونجا جا نیفتاده باشه، شما ادبیات فارسی هم خونده باشید در اونجا به دردون نمیخوره، حقوق هم خونده باشید همینطور، فرض کنید با مسائل فقه و اینا هم آشنا باشید همینطور، ماجرای مرحله رو میفهمم. خب یه پرسش جدی مطرح است که نه اینکه بگم میخوام جواب شما رو بشنوم، اصلا شما در نیوزیلند چه میکنید؟ ولی به هر حال خود اونم یه سوالی هست که ما معمولا جایی رو برای زندگی انتخاب میکنیم که یه فرصتی برای زندگی خوب هم به ما بده، نه اینکه ما بریم خودمون رو، فرض بگیرید، فرض بگیرید شما بیاد برید یه رشته رو بخونید که دوست نداری، 30 سال هم وقتی صبح بلند میشید با ناراحتی برید، ولی دلتون خوشه در نیوزلندی، خب یه جایی برید که با کار شما هم هماهنگی و سازگاری داشته باشه. به علاوه غالب اوقات این تحقیقاتی که اینجوری میفرمایید، من مطمئن نیستم درست باشه، نمیگم نیست، مطمئن نیستم، به همجاست که چک کنید واقعا اگر یک رشته تحصیلی اونجا بازاری نداره یا درآمدی نداره، خب حداقل اون عامل چون موضوع مهمیه، ببینید کنارش کار دیگر چه میشه کرد.
کار دیگر چه میشه؟
درسته واقعا، چون وقتی که یه چیز دوست ندارم بخونم انگار برام عذابه حتی یه ساعت خوندنشم، ولی رشته هایی که دوست دارم و حتی روزی 10-12 ساعت بندم بخونم خسته نمیشم.
بنابراین برید بخونید عزیز، خودتون هم نگران نکنید، پولم از اون طریق در میاد، وقتی در هر چیزی خوب شدید بالاخره پول هست، بعدم ما حداقل خودتون و همسرتون رو مواظب باشید و معالجه کنید، خودش باید خدمت بزرگ باشه، پدر جون رو هم همینطور. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بله خیلی ممنونم.
رادیو ایران بفرمایید. الو رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. منم هم لطف کنید بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم.
بله خواهش میکنم. من سوال داشتم در مورد خوابایی که شب آدم میبینه و اینکه چجوری میتونه در طی روز باشون کنار بیاد، یعنی مثلا من خواب حیوانات مختلف رو میبینم، خواب جنازه در خوابم میبینم، اینها در اصل چیه؟ یعنی مال استرس زندگیه یا اینکه واقعا معنی خاصی داره؟
نه، اولا دو تا نکته، یکی اینکه خواب ادامه فعالیت مغز هست، به گونه دیگه رؤیای نوع خاصی از فعالیت مغز است در یه شرایط خاصی در میانه خواب، یعنی هر 90 دقیقه رفه در شب، پس این حادثه ایست که اتفاق میفته. خواب بیشتر مردم ای بسا بیش از 75%ش هم بد و منفیست، بنابراین اگر شما خوابای بد و آزار دهنده می‌بینید بقیه هم می‌بینن. مهمش اینه که خواب شما سنگین باشه که آنچه رو که خواب می‌بینید به عنوان تخلیه یا جبران یا هر چیز دیگری انجام بشه بدون که شما رو آزار بده. یعنی یه آدمی که خواب عمیق و سنگینی داره و کارش نسبتاً درسته، کلا اشاره به اون شاید بتونم بکنم، صبح که بلند میشه میگه خوابی دیشب ندیدم، در حالی که همه ما اگر 7 ساعت و نیم بخوابیم 5 دفعه خواب دادیم، اقلن یه چیزی نزدیک 1 ساعت مجموعه رویاهای ما بوده. رویاهای شما اونگونه که میگید کابوسه. چرا کابوسه؟ برای اینکه مسائل و مشکلات گذشته شما که میتونه به کودکیتون مرتبط باشه یا همکنون شما یا یک کمی آینده بسا گذشته دورتر 10 سال قبل 15 سال قبل حل نشده، یعنی شما در زندگی موضوعها و مسائلی دارید که خودتون اشاره کردید به صورت استراب و استرس. استراب و استرس همینجوری خودش نمیاد، استراب و استرس به خاطر یه حوادث و اتفاقاته، البته حالا میتونه زمینای ارثی هم داشته باشه، و بعد نگاه غلط به موضوعهای زندگی که من چون نگاه غلط و بدی دارم نتیجه اونم حال بدی است که پیدا میکنم. پس اگر بخوام کلی جوابتون بدم بعد ببینم نظرتون چی هست، شما قراره کار شناخت خودتون رو و به نوعی آگاهی از خودتون رو و بعد حل مسائل و مشکلات آگاه و روزانه خودتون رو، چه مال حال باشه چه گذشته، رو باید حل کنید. اون خوابا و رویاهام به مقدار زیادی یا اون نایتمر یا کابوس هم از میان میره. دوم، اگر بتونید برای که در کوتاه مدت یه فراغتی پیدا کنید از کمک بگیرید که خواب عمیق و سنگینی که اصولش میشه رعایت کرد داشته باشید، صبح که بلند میشید خوابتون یادتون نیست و بنابراین آسیبی که معمولا همکنون میخورید به خاطر اینکه کابوس هاتون به یادتون هست و صبح نخواهید داشت.
من یکی از مشکلات بزرگ منه که همیشه خوابام یادم میمونه و اکثرا هم خوابای بد یادم میمونه، یعنی اگه خواب خوبی ببینم شاید یادم بمونه شاید نبونه، ولی وقتی کابوس میبینم خیلی بد یادم میمونه و خیلی هم فکر میکنم واقعیه و دستاتی هر تو خوابش ممکنه بلرزم یا حتی گریه کنم یا بخندم یا هر چیزی، یعنی فکر میکنم اصلا اتفاق داره برام میفته و با استراب و شاید تپش قلب خوابی میپرم و شبای یک ساعت دو ساعتی بیدارم تا مثلا تا دوباره خوابم ببره و الان یه چند وقتیه من مشغول کرده. پس یه شما خیلی گوش میکنم، حرفای شما سیدیتون رو برده کردم برام اومده، سعی میکنم با موضوع منطقی برخورد کنم، ولی نمیدونم که مثلا میگن بعضی اگه خواب دریا ببینی.
نه، تعبیر خواب اصلا معنی نمیده عزیز، اون تعبیر خواب رو اونا رها کنی، اونا بیمعنی است.
بعدم اونا رو هیچ وقت بهشون دقت نکنی
اصلا موضوع، آخه کسی نمیخواد به شما خبر از چیزی بده. بعد اینکه گفتید خوابای خوب یادتون نمونه، خواب بعد یه آدمی با توصیفی که شما از خودتون کردید اصلا 90 درصد خواباتون بده، یعنی شما خواب خوب اونقدر نمیبینی که یادتون بمونه.
بله.
یعنی میخوام بگم بنابراین عزیز شما دو تا چیز رو باید درست کنید، یکی این که شما باید موضوع و مسائل بیداریتون رو، حالا اصلا موضوع مربوط به گذشته است، از 7 سال قبل یا 17 سال قبل هم اگر مسئله و مشکل آشکار داری یا به دلیل آسیبایی که در کودکی یا گذشته دید که پنهانه، اونا رو باید حل کنید و الا اونا هستن که شبها در حقیقت به صورت این موجودات و هیولاها میان و اونجا خود نمایی میکنن، پس باید اونا رو از میان برد. دوم، کوشش بکنید که از تکنیک های استفاده کنید که خوابتون رو عمیق و سنگین کنید که حالا هرچه خواب میبینید یادتون نباشه. این دوتا رو توامن باید انجام بدید و معمولا در این گونه موارد مخصوصا برای یک کمی آرام کردن قسمت اول ممکنه کوتاه مدت داروهایی بخواید، چون حرفی که شما زدید نه تنها علامت استراب و حتی حمله استراب انگزایتی اتکه، اون چیزی که میگید بیدار میشم ضربان قلبم بالاست و چنین چنان، اینا تنها مسئله خواب نیست، مسئله انگزایتی اتک و یا حمله استرابه، ولی متاسفانه وقتی که به خواب میزنه و بیداری رو موجب میشه و بعد مشکل برای برگشت به خواب دارید، علائم دیگری از افسردگی است. یعنی اون نگرانی که من دارم که استراب شما و استرس شما اولا تبدیل به افسردگی بشه بر اساس حرفایی که میزنی در اتفاق بیفته، بنابراین شما نه تنها روان درمانی و دارو درمانی میخواید عزیز، و باید محکم جلوش بیستید، برای اینکه اگر این صد شکسته بشه بعدن درست کردنش کار مشکلی هست، در حالی که همکنون میتونین اوضاع رو در اختیار کنترل بگیرید. من جای شما باشم با یه روانشناس صحبت میکنم، اگر ایشون پیشنهاد یه روانپزشک داد قبول میکنم، اگر دکتر روانپزشکتون بهتون پیشنهاد دوایی داد، دوا رو که خوشبختانه معمولا تاثیر جنبی و جانبی کمی داره وقتی برای کنترل استراب و انگزایتی و چیزایی از این قبیل هست و بعدم به اون صورت هم عادتی رو به وجود نمیاره و به تدریج میشه کنارش گذاشت، رو با نظر پزشک معالجتون یعنی روان پزشک و با همکاری روانشناس این دوتا رو برای یه مدتی ببرید و میتونید خودتون رو خلاص کنید، برای اینکه اگر قرار باشه شما خواب بدی داشته باشید روز بعد و زندگی بدی خواهید داشت و این موضوعی نیست که بی اهمیت باشه و باید به صورت بسیار جدی بهش توجه کنید. بنابراین من اگر جای شما باشم
تمام نیرو و توجهم روی حل مسئله است. اون سی دی مربوط به فرض کنید ترس و استراب منو که شنیدید یا استرس رو اگر داشته باشید به اضافه افسردگی رو بهش نگاه کنید. یعنی این مجموعه 20 ساعته، 2 تا 8 ساعت و 4 ساعت یه تصویری به شما میده که هم پرسش درستی داشته باشید، هم وقتی با روانشناس و روانپزشک صحبت میکنید بدونید که احتمالاً درست ماجرا چه هست، سوالتون چی میتونه باشه، جواب او رو بهتر بگیرید و مطمئن باشید از این وضع بیرون میاد. چون هیچ کدوم از این مشکلاتی که شما فرمودید حتمی یا قطعی نیست، اینا مشکلات موقتی است که میتونه به وجود بیاد و میشه از میان بره.
بعد یه چیزی هست که من توی خودم، یعنی اگه خیلی جا خودم رو نگه میدارم و سعی میکنم خودم قوی نشون بدم، ولی توی خلوت خودم یا یه جایی که به مشکل برمیخورم دیگه نمیتونم جلو خودم بگیرم و همش گریه میکنم یا خیلی خشمگین میشم.
نه ببینید عزیز، بذار من توضیح بدم چون پیام ها داره میرسه دوستان دیگه از قبل. ببین عزیز، اشکال کار این است که اولا من شما وقتی با این موضوعی برخورد میکنیم و ناراحتیم باید ابرازش کنیم. این پنهان کردنی که اصلا دلیل اصلی وسواس، دلیل اصلی انگزایتی اتک و پنیک، شما اصلا کار خوبی نمیکنید که کوشش میکنید کنترلش کنید. دوم، اون که میگید که گریه میکنید، اون نشانه این است که افسردگی آمده. یعنی همون نگرانی که من داشتم، شما بی خود دارید جلو اون چیزی که می ترسونتون یا نگرانتون میکنه رو بیان نمیکنید. نه، آدم باید ترسش رو ابراز کنه تا تبدیل به استراب، به حمله وحشت که بدترین احساس انسانی است، یعنی پانیک اتک نشه. برای یعنی چی؟ شما به حساب خودتون میکنید هنر میکنید که نمیکنید. اگر همون سی دی من شنیده باشید، ما قرار ابراز کنیم، مشکل نداریم. بعد وقتی ابرازش نکنید، باز نگاه کنید به سی دی خشم و عصبانیت من. وقتی خشمی رو ما فرو میخوریم، تبدیل میشه به دشمنی، تبدیل میشه به تنفر، تبدیل میشه به بدترین نوع افسردگی، استراب و خشمی که بهش ریج میگن، یعنی به انفجار. برای شما کارا رو درست نمی کنید عزیز. اولا و لطفا حالا که دارید اونا رو بشنوید یه دو دفعه و بعدم حتما با دکترتون تماس بگیرید، ولی مطمئن باشید از این وضعیت بیرون میاد، چون اینا مشکلات و مسائل نیستن که همچنان و همیشه بمونه. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش
می‌کنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
با درود فراوان، من دکتر فریبرز نژادپور از دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران اخبار حقوقی این ساعت را به سمع شما عزیزان میرسانم. طعم تلخ طلاق و یا هر شکایت حقوقی را فقط اتمام آن شیرین میکند. برای اتمام طلاق و یا هر شکایت دیگر شما دو راه بیشتر ندارید، یا با دادگاه و یا با میدییشن. طلاق و یا شکایت حقوقی نباید یک جنگ روحی برای شما و فرزندان شما در دادگاه باشد، بلکه باید با سرعت و عدالت کامل برای طرفین به اتمام برسد. این حق قانونی شما و فرزندان شما است که عدالت هرچه سریع‌تر در حق شما ادا شود. طبق تجربه سالهای طولانی دفاتر وکالت نژادپور و همکاران و بعد از تقریبا 3000 کیس، میدییشن یکی از کم هزینه ترین و سریع ترین راه ها برای دستیابی به حق خود و برگشتن و شروعی دوباره به زندگی نرمال شما خواهد بود. شما می توانید با بهره برداری از قوانین میدییشن راه حل قانونی برای خود در موارد طلاق و شکایت های قانونی خود بیابید، مانند چایلد سپورت، اسپاوزال سپورت، فامیلی سپورت، ریتایرمنت، دیویژن اف کامیونیتی پراپرتی یا سپریت پراپرتی و یا کورت فیز. اگر درباره موارد ذکر شده سوالی برای شما به وجود آمده است، می توانید با دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران و ال ای لا گروپ و با مرکز میدییشن آریا با شماره 213-632-5297 تکرار میکنم، 213-632-5297 و یا با مرکز 0808 و یا 5050 تماس حاصل فرمایید و ما با افتخار در اختیار این جامعه ایرانی هستیم. روز شما خوش.
کادر آگاه و با تجربه سولار لاجیک سیستمز می تواند با پیشرفته ترین سیستم های برقی سولار تا 60% از صورت حساب برق منزلتان را بدون هیچ گونه هزینه کاهش دهد. 818-992-1443.
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هر چه زودتر خودتو به مرسدس بنز ونهایم برسونی و با ماش نوزری و مکس توحیدیان، دو تا از زبده‌ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنو
شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم می‌کنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آنهایم.
رامین آریان، ماش نوذری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آنهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهند کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
حراج بزرگ این هفته ایلات مارکت در پیکو، جعفری و گشنیز ایرانی و خارجی 6 دسته $1، ریحان ایرانی 4 دسته $1، کاهوی ایرانی و خارجی 3 عدد $1، خیار ایرانی هر پوند 79 سنت، پیاز 6 پوند $1، کمپوت آلبالو شیشه بزرگ هر شیشه 4.99، رب گوجه فرنگی گلچین هر شیشه 2.49، روغن هسته انگور آنجلینو هر شیشه 5.99، کالباس مارتادلای کاشر هر پوند 5.99، برنج رویال 20 پوندی 15.99، ماهیچه گاو گلد کاشر فامیلی سایز هر پوند 3.99، ماهی سمن درسته هر پوند 2.99، بخش گوشت و ماهی 100% کاشر زیر نظر RCC. حراج فوق‌العاده ایلات مارکت در پیکو فقط به مدت یک هفته. 310-659-7070.
شنوندگان عزیز، مژگان مقدم هستم و از شما دعوت میکنم هر یک شنبه از ساعت 8:30 تا 9 صبح به برنامه یاران با پشتیبانی جویش فامیلی سرویسز آف لس آنجلس توجه کنید. یاران برنامه آموزنده و سرگرم کننده. You're listening to Radio Iran.
Radio Iran. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
استاد عزیزم درود بر شما.
خوشحال بفرمایید.
من خیلی خیلی خوشبختم که برای دومین بار در زندگیم با شما دارم صحبت میکنم. دو تا پرسش دارم و میخواستم از حضورتون اگر که ممکن هست پاسخگو باشید سپاسگزار میشم. پرسش اولم شخصی است و در پیرامون خودم. جناب دکتر، من به عنوان یه آدمی که سالها فعالیت‌های شما رو پیگیری میکنم، خیلی هم از برنامه‌هاتون استفاده کردم و خیلی هم برنامه‌هاتون برای من راهگشا بوده. اینجا هم از اونجایی که من در ایران نیستم با روانشناس صحبت کردم، مشکلاتم رو در میون گذاشتم و تا حدی اینها معتقد هستن که خب حل شده و عرض کنم به حضور شما که امروز احساسم اینه، احساس خودم اینه که مثلا این نیاز رو دارم بتونم مثلا 20 دقیقه نیم ساعت با جنابالی صحبت بکنم، اما پشت خط و متاسفانه به دلیل اینکه چون من با طیف وسیعی کار میکنم نمیخوام مشکلاتم رو روی خط مطرح بکنم، احساس میکنم این امکان وجود نداره و نمیدونم برای این قضیه میتونم چه کار بکنم با وجود اینکه واقعا هم به کمکتون احتیاج دارم. و بگذاریم از اینکه شخص شما رو خیلی یکتا میتونم این شخصی که بتونه مثل شما باشه، اما واقعا من با اینها صحبت کردم و احساسم این هست که الان در این مقطع شما میتونید مثلا 20 دقیقه نیم ساعت واقعا راه
باشید. ببینید عزیز،
نه
ببینید، بذارید من یه توضیح کوچیک عرض کنم. من سپاسگزارم از محبت و دوستان دیگر هستن که روانشناسند و همه کارها رو برند و آشنا به بنده نیستم و اینو تعارفم نمی کنم، خیلی ها خیلی بیشتر در زمین های میتونم. ببینید عزیز، من مشکلم رو عرض بکنم خدمتتون. یک مشکل اول من این است که من هفته 10 ساعت رو خط رادیو هم و 6 ساعت رو خط تلویزیون، با رفت و آمدش میشه 30 ساعت در هفته. یعنی من فرض کنید همین امروز صبح ساعت 10 تا 12 در تلویزیون اندیشه بودم، الان اینجا خدمت شما هستم، یعنی 4 ساعت امروزه. ولی من صبح از ساعت 9 چند دقیقه کم از خانه راه افتادم که 10 برسم و بعدم از اونجا تا به اینجا اومدم 35 دقیقه 40 دقیقه راه بوده و از اینجا هم که الان به محل کارم برگردم نزدیک 40 دقیقه است و بعد وقتی به کلاس بخوام برم همینطور. به هر حال اینا منو مجبور و محکوم میکنه که بیش از 30 ساعت در هفته، که نه این که مهم باشه، اتفاقاً افتخار منه، به رایگان این وقتم در اختیار. این که من بعد از این برم بشینم در هفته بعد از 30 ساعت حالا پای تلفن با دوستان باشم، من اصلا فکر نمی کنم منصفانه باشه در ارتباط با خودم و زندگیم. یعنی این کار اصلا شده نیست. بعدم اگر من یکی از دوستان مانند شما رو با این خوبی پذیرفتم، با بقیه چه کنم؟ و این داستان یک برنامه ایست که هم رادیو هم تلویزیون در سراسر جهانه و این مطلبی که شما میفرمایید رو من میتونم بگم از صدها نفر داشتم. چه کنم؟ از طرف دیگه حالا نصف کنید آخه از طرف دیگه اشکال کار دیگه من اینه که من اصولا اون نوع موضوع ها و مسائل رو برخلاف اینجا اینگونه نمیرم. فرض بفرمایید فردی مشکلاتی داره و من تلفن کردم و من متوجه شدم که حالش بده و خطری داره، من الان یه مسئولیت اونجا دارم. اونجا مسئولیت من این است که من این آدم رو نمیتونم رها کنم، این آدم تعهد اخلاقی و قانونی منه که دنبالش رو بگیرم، در حالی که اینجا بر اساس اصل آزادی بیان من هیچ مسئولیتی و تعهدی ندارم. هیچ. یعنی دوستان اگر بیان اینجا بالا و پایین هم برن، خطری هم داشته باشن یا نداشته باشن، اینو میخوام روشن کنم. من مسئولیت انسانی ممکنه داشته باشم، ولی به عنوان لیگال و اتیکال که مربوط به اجازه کار و لایسنس منه، اونو ندارم. ولی من اگر تلفن برداشتن با یکی صحبت کردم، برگشت من گفتم میخوام خودم بکشم، من تا زمانی که خاطرم آستنش همه چی درسته اصلا نمیتونم اون رو رها کنم. بنابراین من چگونه ریسک کنم یه همچکاری؟ بعدم باز برمیگردم سراغ موضوع اصلی. موضوع اصلی از نظر من اون 30 ساعته. من وقت دیگری رو بر این کار ابدا نمیتونم بگذارم. من زندگی دارم، من به هر حال موضوع ها و مسائل دیگری هست و به همینجاست است که یه تصمیم قطعی و نهایی گرفتم و اون پاسخ نه هست به همه، برای که این تنها راه همه، مهمم نیست. بعدم این که شما من بفرمایید، حالا لطفتون به کنار، که موضوع و مسئله‌ای هست که فقط من میتونم حل کنم، در نهایت در حقیقت احترام به شما اگر این نام رو بتونم بزنم، اصلا من قبول ندارم. یعنی حتما ده ها و صد ها نفر هستن که وقت دارن، فرصت دارن، چون موضوع ممکنه به نظر یک کسی ساده و کوتاه بیاد ولی واقعا ممکنه نباشه و هیچ مشکلی نیست که خیلی مهم باشه من بتونم حل کنم، 20 دقیقه من بتونم حل کنم، اصلا قبول ندارم.
من این رو اصلا میپذیرم، فقط به من باز میگم نمیخوام زیاد صحبت کنم، وقت بقیه رو بگیرم، ببخشید منو. فقط میخوام خدمتتون عرض بکنم که اون طرف قضیه هم هست، ضمن اینکه من مشکل شما رو درک میکنم، اما این رو هم شما باید به من به عنوان استاد من این حق رو بدید که شاید من نخوام مشکلاتم رو روی آنتن رو
من اونو میفهمم عزیز.
و بعد پرسش من اینه، حالا فرض بگیرید یه کسی مثل من بلنشه اصلا بیاد لس آنجلس، بلنشه و بیاد و سعی بکنه شما رو در دفتر کارتون بیابه و با شما مشاوره بکنه، آیا چنین امکانی؟
نه خیلی کم. نه ببینید، باز همینجا من میزان کاری که میکنم، شرایط استثنایی رو نمیگم نمیبینم، ولی شرطش این است که یه موضوع جد باز بشه، بسته بشه و تمام بشه و با یک ساعت و بعدم باز هم نه به شوخی هم نمیگم جدی، از 100 نفر که اصرار کردن منو دیدن، 99 تاشون بعدن پشیمون شدن، فکر کردن اشتباه کردن و حقم داره. بنابراین اون، ولی من نمیگم اگر یه کسی وقتی بگیره، عرض کردم در شرایط استثنایی برای یک ساعت حرفی نداره، ولی ابدا اون رو توصیه نمی کنم به هیچ وجه. برخی از اوقات دوستان به هر حال خودشون رو در این وضعیت قرار میدن یا چون جزء برنامه هاشونه یعنی چنین کاری رو میکنن، ولی باورم کنید نه به عنوان تعارف، مطمئنم خیلی کار نمی کنید، که فکر میکنم اگر از راه های دیگری برن بهتر است. ولی اگر چون سوالی رو به این صورت مطرح فرمودید، کسی بخواد و اصرار رو داشته باشه با وجودی که بدونه بی حاصله و بخواد بیاد، معلومه برای یک ساعت همچین وقتی رو خواهم داشت.
من واقعا میگم من به محض اینکه بتونم باید این کارو بکنم، برای اینکه نمیدونم، شاید یه حس روانی، یه حس نمیدونم چه حسی من نسبت به شما دارم که اینقدر حرف رو از شما بیشتر میپذیرم تا از بقیه، شاید اینم مشکل منه، نمیدونم، اما این حرف
متاسفانه مجبورم از حالا به شما بگم این مشکل شماست و مشکل دیگران نیست، به همجاست که دیگران همچین اشتیاقی یا محبت و توجهی که شما دارید. حالا از اون بگذاریم،
این مشکل منه و من بالاخره این مشکل حل میکنم، همونطوری که همه بدبختی های زندگیم رو حل کردم، اینم یه روزی حل میکنم و میام لس آنجلس اون کارم میکنم. اما پرسش بعدی من یه مقدار عمومی تره. استاد شما بارها در برنامه هاتون وقتی یه کسی صحبت از و من خیلی هم خوشم میاد از این مسئله، وقتی کسی حتی به معنی هم معنی بودن اسم روح رو میاره، شما خیلی جدی بهش میگید که مثلا در مورد روح صحبت نمی کنم، من در مورد روان آدمی دارم صحبت می کنم و با جنبه های متافیزیک کار به اون صورت کاری ندارید. پرسش عمومی من این هست که چون من خودم هم کاری ندارم، پرسش من عموما به این صورت هستش که روان آدمی رو شما چی تعریف می کنید؟ اگر بخواید برای من توضیح بدید که این روان من چیه، منه، کجای منه که با جسم من هم ارتباط داره هم یه وقتایی هم خیلی ها فرق فکر میکنم که بی ارتباط میتونه باشه. این چه فرایندی است که
خیلی ساده است عزیز، خیلی ببخش عزیز، چون متاسفانه نفر آخر ما بودید و وقت من کمه. اگر یه وقت دیگه بیاد با کمال میلفرد این خدمتتون عرض کنم، ما یه مغز داریم یا یه برین. این مغزی که داریم مجموعه کارکردهایی رو داره، فانکشن هایی داره، فعالیت هایی رو داره، اعمالی رو داره که مجموعه اون رو بهش میگن ضمیر یا ذهن یا مایند. روان فعالیتی است در چارچوب همین ضمیر و ذهن. به همین جهت است که بحث ضمیر یا ذهن یا روان از نظر من مترادف با هم هست. یعنی مغز من در حالی که فرض کنید یاد گرفته فارسی رو یا یاد گرفته دوچرخه سواری رو و ضمناً از یه چیزایی میترسه و از یه چیزایی لذت میبره به دلیل سابقه تاریخی، این مجموعه روان منه. یعنی آنچه که من باش شناخته میشم یا تعریف میشم. و وقتی که صحبت از روان میکنیم یعنی مجموعه فعالیت های ذهن و ضمیر من یا مجموعه فعالیت های مغز من که روان منو تشکیل میده. و به همجه از که روانشناسی به یک اعتبار تعریف آنچه من هستم و چون علم به جنبه محسوس و ملموس کار داره، روانشناسی تبدیل میشه به علم رفتار که البته گفتار رو هم دربر میگیره، به معنی عام رفتار هست. نتیجتاً درباره فرد از یه دیدگاه محدودی کار روان و روانشناسی معنا پیدا میکنه. نتیجتاً وقتی من میگم این روان منه، یعنی آنچه که مغز من رو ساخته و این مغز من که ساخته علاوه بر زمینه‌های طبیعی و یا ارثی خودشه، چیزایی رو که در خودش جا داده. فرض کنید کسی که ژاپنی بلده در مغز ژاپنی یاد داده، اون کسی که پیانو بلده پیانو، منی که ژاپنی بلد نیستم و پیانو نمیتونم بزنم، در مغز من جایی نداره. روان او به معنی مجموعه آنچه که هست، که اون آموزش هم هست، با خودش مهربونیش هم هست، خشمش هم هست، ترسش هم هست، شادیش هم هست، لذتش هم هست، امیدش هم هست، یأسش هم هست، اون مجموعه به عنوان روانه. و در نتیجه اون چیزیست که در اختیار، البته ما به دلیل آگاهی کمی که تا 150 سال گذشته از مغز و ضمیر و ذهن داریم، هنوز در مقدمه بسیاری از موضوع هستن، ولی پیشرفت های علمی به مقدار زیادی کمکمون کرده که بتونیم برخی از اوقات موضوع ها و مسائل حل کنیم. و بعدم همطور که به درستی اشاره فرمودید، موضوع روح در این چارچوب وارد اون باوری میشه که یا زمینه فلسفی و مذهبی است و پدیده غیر مادی است، و چون پدیده غیر مادی است، نه در بدن، نه میآید و نه میره و نه به صورت محسوس مشخصی به عنوان عامل بلافاسطه و بلافاصله در زندگی ما عمل میکنه. نتیجتاً کار و فعالیتی که من و شما میکنیم، فارسی که بلدیم و یک کسی که فارسی بلد نیست و ما ژاپنی بلد نیستیم، به روح ما ارتباط نداره، بلکه به یادگیری ما و ساختار مغزی ما مرتبطه که آنچه رو که بعدون ازش تراوش میکنه به عنوان کارکرد یا فانکشن، ما اون مجموعه رو به عنوان روان میدونیم. میدونم این گفتگوی 3 دقیقه‌ای ابدا پاسخ پرسش شما رو که شاید مطالبی هست نداده. لطف کنید اگه دفعه دیگه روی خط آمدید بفرمایید که با هم صحبتی کردیم. اگر مایل بودید من شما رو همون آغاز کار میارم که فرصت باشه برای این گفتگو، چون دلم میخواد مثلا تی تفکیک باشه، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
همونطوری که عرض کردم واجب شد که من بیام لس‌آنجلس
بودم. خوشحال لطفا ممنون.
خیلی خیلی خوشحال شدم.
مرسی از محبت. چنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
دکتر سارگون لازاروف مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری همین جمعه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در برنامه اشک‌ها و لبخندها 818 380 9057.
در این دنیای جنگ زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310 492 2000 تماس حاصل فرمایید.